Не выжили.
چه جا نیست اینجوری مهربون تر میشه که مثل بچه هم بیان
بچه چون
نمیتون بیا اینجا خب سوالی بحثی مسئله چیزی داریم خب این دفعه کمی راجع به بوردیو و سیاست برای تو صحبت کنم یعنی چیز برای شما هم اگر چیزی منظور نظرتون بود بگید اگر نبود حالا بحثای دیگه بوردیو تا دهه به اصطلاح 70 80 زیاد مستقیما در سیاست دخالت نمی‌کرد یعنی کار علمی مهمترین کاری که داره میکنه و در واقع به یه عبارتی به سیاست نمی‌واد اما دهه 70 به بعد خصوص دهه 80 90 و تا زمانی که زنده بود آمد توی سیاست و در سیاست روز شرکت کرد توی تظاهرات و اعتصابات و فلان از این حرفا شرکت میکرد و در واقع در اواخر عمرش یه مجموع مقالاتی هم نوشت که روی انگلیسی اسم اکس آف رزیستنس یعنی کنش های مثلا مقاومت چاپ شد و توی اون در واقع خواست به که چرا شرکت کرده و چجوری یکی از دلایلی که بوردیو آمد توی سیاست در واقع نتایج سیاست هایی بود که تاچر ریگان در پیش گرفته بود بین ریگان و تاچر آمدن هم مسئله خصوصی سازی در عنوان همین آزاد کردن سیاست بازار آزاد و یا از این افار مطرح کردن و که دگرگونی عجیب غریبی توی انگلستان امریکا به وجود آوردن خب یه پشتوانه خیلی نظریه یعنی هم پشتوانه نظری داشت این کاری که انجام دادن و همین که به شدت تا دورهای خیلی زیادی مورد استقبال مردم قرار گرفت یعنی شما نگاه کنید مثلا تا دهه 60 تا اواخر دهه 60 به یه معنا دهه حالا با توجه به چپ و راست اینا که میگم یعنی با توجه به وضعیت اروپا یعنی فرضاً که شو در ایران تا میگن چپ میگن کمونیست این نیست یعنی این به شکلی مثلا کاتب یعنی حزب کارگر در انگلستان چپ محسوب میشه مثلا سوسیالیستا در فرانسه چپ محسوب میشن در نتیجه منظور از چپ در واقع همون چپیه که اتفاقا مثلا کودتا به ضد دکتر مصدق در دوران چپی ها یعنی در دوران حزب کارگر انجام میگیره یعنی منظورم که این مسئله رو بگم که بفهمید که این معانی خیلی عظیم و وسیع داره فقط این معنی این که شما بگید چپ که اصلا کمونیست های روسی به هیچ وجه مطرح نیست اونا در واقع به اصطلاح بخصوص بعد از چون در طول جنگ انگلستان مجبور شد که به هر حال چون تنها کشوری بود که اینجوری در برابر اروپایی قرار گرفته بود که نازی ها همش رو فتح کرده بودن مجبور شد بره اتفاقا به یه سیاست خیلی اوستریتی یه سیاست خیلی ریاضت کشانه که بتونه اصلا هم در داخل هزینه جنگ رو تحمل کنه چون تو وقتی هم که امریکا بخواد بیاد توی جنگ خیلی طول کشید یعنی انگلستان 3 سال در واقع تنها وایساد و امریکا هم و زمانی که ژاپن و پرل هاربر حمله نکرده بودن نایمدن کمک هم نمی کردن تو وایساد اون طرف دنیا ایستاده بودن به نظرشون می رسید که مثلا این جنگ اروپایی هست برای اونها نداره تا با حمله ژاپن به پرل هاربر ماجرا چیز شد و امریکایی هم به یه عبارتی وارد جنگ شد توی اون دوران خب چرچیل تنها آدم بود که جلوی مثلا هیتلر از اول ایستاده بود با سیاست های چمبرلین که فکر کرد که امتیازاتی اگه به هیتلر بده در واقع یه جوری مانع جنگ شده مخالف بود از اول معتقد بود که باید در واقع جلوی فاشیسم ایستاد خب سیاست شکست خود، چرچیل آمد سر کار، جنگ که شروع شد در داخل بریتانیا دو تا حزب خیلی گنده، چون هم لیبرالا بودن اون موقع چیز بودن، بعد هم چیزایی که در انتخابات اخیر حزب کارگر و حزب محافظه‌کار که خود چرچیل حزب محافظه‌کار بود. اونجا اتفاقا یه تصمیمی گرفتن، یعنی تصمیمی گرفتن، یعنی یه جوری تصمیم گرفته نشد، تحمیل شد، اینی که حزب کارگر یه جوری اداره انگلستان رو در داخل به عهده گیره، مثلا سیستم جیره بندی اینایی که به وجود آوردن در داخل اون حزب کارگر این کاری کرد. در طول جنگ هم انتخاباتی برگزار نشد، قبول کردن که چرچیل یه جوری رهبر بشه و در نتیجه در داخل همون سیاست ها حزب کارگر کلی از اهداف رو که داشت پیاده کرد، این که مثلا بهداشت باید همگانی باشه، مثلا تا زمان آمدن تاچر مثلا مسائل پزشکی اصلا مجانی بود در انگلیس، حتی برای غربی ها و کسای دیگه هم که میرفتن داخل اونجا اصلا مجانی بود، آموزش مجانی، فلان مجانی، غذایی که بخواد هم برسه. من دو سال پیش اون کسی که این به اصطلاح نظام جیجه بندی اون دوره انگلستان رو چیز کرده بود آمد و گفت که طبق آماری که گرفتند از نظر میزان ریستن کالوری و فلان از این حرفا، همون جیره بندی که من در اون موقع کرده بودم اتفاقا به تعداد بیشتری، یعنی به همه کاملا کالوری و ویتامین و فلان از این حرفا رو میرسوند، و اتفاقا بعد از اون که جنگ تموم شد قضیه بدتر شد، یعنی با توجه به تمام اون محدودیت های جنگ. یه خانمی هم بود، اون خانمه اومد ادعا کرد که طبق همین آمار اون زمان به همه چیز بهتری میرسید تا بعد. خب بعد از اون دیگه جنگ تموم شد، اتفاقا چرچیل تو انتخابات باخت، حزب کارگر اومد که همین ماجرای 28 مرداد اینا اونجا شکل گرفت. اونها خب همین سیستم رو به یه عبارتی حفظ کردن تحت عنوان دولت رفاه عامه، یعنی دولت در واقع به یه هم چیز که الان میگن که دولت همه کار همه کاری شده و فلان و بسر از گرم، دولت خیلی دخالت کرد و در سیستم آموزش پرورش دخالت کرد، در اقتصاد دخالت کرد، در فلان. واقعی که اتفاق افتاد در دوران تاچر این بود که یک گفت که انگلستان اتفاقا به این علت، یعنی به علت هم که واقعا به همه داره یه چیزایی میده و همه مطمئنن که حتی اگه کارم نکنن یه همچین مثلا چیزایی گیرشون خواهد آمد، ولی تنبل شدن و دیگه کار نمیکنن و انگلستان داره عقب میفته. این بنابراین یه انگشتی که مثلا یه چیزی که روش انگشت گذاشت مثلا همین غرور ملی و فلان از گرفا بود که ما داریم عقب از ژاپن، داریم عقب میفتیم از آلمان، داریم عقب میفتیم از فلان از گرفا، و انگلستان به عنوان یه واحد مثلا سیاسی که در قدیم خیلی عظمت و ابهت و فلان از گرفا داشت الان شده تبدیل شده به کشوری که کسی توش کار نمی‌کنه و بدنش ما همجوری داریم سقوط می‌کنه. پس یکی از چیزایی که مثلا تاچر روش انگشت گذاشتن همین مسئله غرور ملی و همین مثلا انگلستان بزرگی که اکنون به باد فنا میره، اینا تفسیر دولتیه که اومده واقعا با دادن این چیزا یه جوری منور از کار کردن باز داشت. یکی این بود و یکی و در نتیجه میگفت که دولت باید اصلا هم یعنی همه این چیزایی که دست دولت کارخونه ها یا ملی کرده، اونم راهن تپ بهداشت اونم فلان 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 از گرفت رو باید واگذار کنه بخش خصوصی، بخش خصوصی هم بیاد این سیستم باد کرده، سیستم به شدت باد کرده و دموکراتیک و بوروکراتیزه شده و تنبل و بیحال که بچه‌ها چیز از گنفا یه معنا چیز هست، این رو به مثلا چیز واداره، به تحریک واداره، چون هم جا به چیز بندازه و اینا دارن که مردم بتونن کار کنن. خب این سیستم رو اومد، یعنی مثلا در جریان در افتادنش با اتحادیه‌های کارگری مال معدن‌ها که چیز در حدود 10 ماه یا 12 ماه هم در واقع طول کشید، چون اعتصاب اونا طول کشید، این هم ایستاد که آخر سر ارتش آورد برد توی معدن برای اینکه کار کنه، برای اینکه اتحادیه کارگری رو بشکنه. جنگ واقعا به یه عبارت جنگ بالا گرفت، این هم درست همزمان مصادف بود با مبارزات ایرلندی هستن. انگلستان در دوران اولیه تاچر یه حالت خیلی واقعا کشور جنگ زده بود، یعنی از اون طرف هم ایرلندی ها حملات داخل انگلستان میکردن، همین که وقتی اومد این سیاست ها رو پیاده کرد یهو اون تا اون موقع مردم نمیدونستن، ولی یه تعداد عظیمی اصلا راه شدن به دست بازار، پیرزنا، پیرمردا، جوونا، دانشجوها، اصلا خدمتتون که و هر نهاد اتفاقا مدنی هم که بود تا چه زد شکست، یعنی خیلی قلب هم و بهش میان زن آهنگ با قلدری و چیز اومد وایساد، کلیه دستاورت های به اصطلاح که مال حزب کارگر، مال حزب کارگر وقتی که من دارم میگم این دستاورت ها مال حزب کارگر نبود، به یه بارت حاصل مبارزات کارگرها و اینها در طول قرنها بود که یه همچین حقوقی رو به دست آورده بودن، یا دانشجوها یا حالا مردم یا اینکه بهداشت مجانی داشته باشه، کسی که مریض شد مثلا نگرانش نباشه، اینا مسئله تحصیل، مسئله بهداشت، مسئله طب، مسئله کار، حق بیکاری، اینا خیلی مسئله مهمی هستن، یعنی مسئله اینکه به هر حال یه آرامش خیالی هم و مردم معمولا اینا رو با همراهی مبارزات کسب میکنن، چون علکی کسی مثلا نمیاد بیکاری بده. ولی تا چه با این بهانه اقتدار ملی در واقع این کار رو کرد، پشتبندش هم ریگان اومد، اون هم در واقع در امریکای همچین سیاست هایی رو پیاده کرد. یه نقطه خیلی مهمی که وجود داشت خب این بود که ده ها آدم بیکار شد، خیلی از کسانی که اتفاقا اون موقع در استاد حتی رشته های بی رفت، مثلا چون هم یه منطقانی رو من دیدم نوشته بود که ببین مثلا اینجا جای آدم نیست، مثلا امریکا رو انگلستان رو ترک کرد رفت، مثلا دیگه مثلا اینجا همین خود و معابی و زور و فلان از گرفا چیز هست که دیگه نمیشه اینجا زندگی. اما یه نکته باقی مون که مردم سه دوره به ترچه رای دادن، به رغم همه این نابسامانی ها مردم سه دوره به ترچه رای دادن. حالا یه بحث مفصلی در گرفت که چرا به رغم اینکه تاچر این کارا رو کرد و این هم آدم بیفه این همه چیزا رو گرفت، مردم بهش رأی دادن. حالا من الان فرصت زیادی ندارم که این مسئله رو توضیح بدم، اما یکی از اون رو خستگی مردم از بوروکراسی می‌دونستن. حالا به چه معنا؟ و اون پشتوانه تئوریکی که من دارم خدمتتون میگم کجاست و چه جوریه؟ مثلا کریستوفر لش یه کتابی نوشته اسم کالچر آف نارسیسیسم، یعنی فرهنگ خودشیفتگی یا فرهنگ مثلا همین نارسیسیسم، توی اونجا آمد عنوان کرد که به یه معنا مردم غرب الان خودشیفتن، یعنی نارسیسیستن، یعنی این که یه عبارتی نارسیسیسم به این معناست که دنبال ارضاء آنی خواسته های هم خودشون هستن و به همین علت سولیداریتی و همبستگی خودشون رو از دست دادن. یکی از دلایلی که عنوان کرد این نارسیسیسم رو عنوان کرد اتفاقا یه جوری مربوط میشد به همین دولت رفاه عامه، گفت که دولت رفاه عامه چنون چیزایی رو در اختیار مردم گذاشته، یعنی چنون به اصطلاح که نابرد رنج گنج میسر شده و به همین علت مردم اصلا دیگه به یه عبارت دیگه اصلا قیودی که مثلا داشتن و مثلا به قید و بند ها یا وابستگی هایی رو داشتن اصلا به یه عبارتی رها کرد. مهمترین هدف حمله کریستوفر لش در این کتاب این بود که جامعه به دست متخصصان رها شد، یعنی که متخصصان مثلا دو نفر زن شوهر با هم دعوا میکنن، متخصصی هست که اینا رو حل نمیدونم، یه بحرانی در یه جایی به وجود میاد، متخصصی هست که در واقع این رو بتونه حل، نمیدونم اعتیادی هست، متخصصی هست که در واقع به یه عبارت این مسئله رو حل، یعنی همه جا متخصصینی به وجود اومدن که این متخصصین کارشون این شده که این افراد خودشیفته رو به یه عبارتی فیلم مثلا با حالا با نصیحت با حالا شما هرچی میخواییم بذاریم یعنی به یه عبارتی بخواد اداره بکنه و یا چیز بکنه. وضعیتی که کما پیش الان هم اینجا هست که شما تلویزیون اینا ببینیم مثلا عده خیلی زیادی میان مثلا راجع به ازدواج مثلا حرف میزنن، خب یعنی به عنوان متخصص دارن راجع به که عرف کریستوفر لش این بود که مردم اگه میخوان ازدواج کنن یا هر کار دیگه بکنن اتفاقا باید اختیاری رو داشته باشن که خودشون تصمیم بگیرن که چیکار باید بکنن، نه که متخصصین بهشون بگن، چون متخصصین خب حالا شما بردی های بخوای چیز کنی معمولا ادعا میکنن که به اصطلاح موازه یونیورسال دارن اما موازهشون پارتیکولار. این حرف کریستوفر لش در واقع مفهومشون بود که اون اندیویجوالیزمه یا اون فردگراییه که اتفاقا فرهنگ حالا اون صحبت نمی کنه ولی منظورش فرهنگ امریکا و انگلیسه، یعنی اون فردگرایی خیلی قدرتمند پروتستانی که در اینجا وجود داره واقعا از بین رفته. یعنی نارسیسیزم داستانی نیست که افراد در صدد ارضای خواستای خودشون برمیان، در صدد این ارضای خواسته خودشون برآمدن اتفاقا متکی شدن به یه بروکراسی دولتی و به این ترتیب این ایندیویدوالیته از دست رفته. چیزی که بنا شد، یعنی چیزی که بر مبنای این به یه عبارتی قرار شد استوار بشه، یعنی برگردونده بشه و چیز بشه، همین ایندیویدوالیسم بود. یعنی همین ایندیویدوالیسمی که اتفاقا انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به شدت روش پافشاری می‌کنن و یه جوری اصلا جزء بخشی از فرهنگ خودشون هست و واقعا هم هست. یعنی در واقع از یه طرف یک این شد که غرور ملی و نمیدونم فلان از یه نفر بین رفته، از یه طرف این کرد که پایه و اساس تمدن انگلیسی امریکایی، حالا من به این علت میگم انگلیسی امریکایی که بعدا فهمید که بوردیو اتفاقا در این مورد چی داره میگه، که ایندیویدواله این از دست رفته. بنابراین چیزی که در پروژه های ریگان خیلی مهم بود این بود که اولین کسی که گفت جامعه وجود ندارد و به جامعه شناسی حمله کرد تا چر بود، مثلا جامعه وجود ندارد، دولتی وجود داره و اندیویجوالی. یعنی در نتیجه کلیه کسایی که میخوام بیان این وسط یه میدییشن های یا یه میانجی ها و واسطه هایی بخوام بیارن، این هم که میگم توی کتاب جامعه یه چیز نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده، توی کتاب جامعه مال دیوید فریسبی هست، چون دیوید فریسبی اونجا مثلا جامعه از نظر دورکیم و ماکسودر و ماکس و زیمل بررسی کرده، مثلا اونجا نوشته که در آقای مفهومه ولی مفهوم حال جامعه وجود، اصلا جامعه وجود ندارد، بعدها یه دیگه گرفتن و روی این مفهوم بازی کردن. هدف تا چرا میمید؟ دولت وجود داره و فرد اندیویژوال، کسای دیگه ای که میخوان تیه بیان و به یه عبارتی که تقسیم بندی های وجود بیارن و یه کارهایی بکنن، اینها در واقع اتفاقا دارن اخلال میکنن در رابطه اتفاقا ایندیویدوال و آزادی ایندیویدوال و امکانات ایندیویدوال و اینکه ایندیویدوال یعنی افراد میتونن زندگی خودشون شکل بدن. اگه آدمایی بودن که خواستن کار کنن، کارآفرینی کنن، چیزایی که اینجا بود که مفاهیم مثلا سرمایه‌دار رو برگردوندن به کارآفرینی، این دیگه سرمایه‌دار اصطلاحی بود که شومپیتر به کار برده بود جای سرمایه‌داری و یعنی اینا خب برام بکنن، کسی که نمیخواد نکنه نکنه، کسی هم که اصلا میخواد هیچ کاری نکنه خب واسه انتخاب کرده که از گرسنگی بمیره. برابر این یکی از حرفایی که اینا میزنن، حالا به شکل فلسفی هم این مسئله هست و یه دعوایی همیشه بوده، این که نومینالیستن، یعنی اصلا چیزی به اسم گروه وجود نداره. شما تو غنی نژاد ببینیم، مثلا تو همین مقاله این اواخر نوشته بود که ببینم تو بازار هم مرغ عروسی هم مرغ عزا داشته، که کاملا برعکس، هم تو عزا جیب شکر کرده هم تو عروسی. این حرفی گفته بود که گفته بود بالاخره گروه ها و اخشار ها، گفته بود مثلا گروه ها و طبقات اخشار اصلا از نظر من مفاهیم چون نومینالیست هم مثلا از نظر من وجود نداره، چیزی کالکتیف جمع افراد دادن از چیزن چیزی به چیزی مثلا طبقه مستضعف و طبقه نمیدونم پایین و طبقه فلان هستن، مثلا مفهوم طبقه وجود نداره. اما طبقه سرمایه دارم وجود نداره، کسایی وجود دارن که سرمایه دارن، افرادی وجود دارن که مثلا حالا اینکه چرا باید منافع اتفاقاً همین کسایی که سرمایه دارن باید تامین بشه، این دیگه در خصوص از ایده نومینالیسم خارج میشه. بنابراین با اتکا به یه همچین مفهوم یه تغییرات عجیبی در داخل همین سیستم به اصطلاح خود سرمایه‌داری جهانی دادن. خب از اینجا هم دیگه تمام داد و هوارا فران از یفا شروع شد که الان هم ادامه داره، یعنی دعوا دعوایی است که قطع نشده. این سیاست هم سیاست هایی بود که بعد IMF International Monetary Foundation یعنی همین چیز مالیه بین المللی یا صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا BTO World Trade Organization سیاست هایی بودن که کاملا رفتن پشت سر این، یعنی همون باید چیزا رو در واقع آزاد کنن و خصوصی کنن و چیز کنن تا شرخش اقتصاد رو. لش اینا هم در واقع کریستوفر لش هم که یه جامعه شناس و اتفاقا توی این مقالش هم خیلی به فروید استناد میکنه، خیلی از نظریه انتقادی هم به یه عبارت های استفاده هایی میکنه و حرفش اینه که این نارسیسیزم چیز بدی است و اتفاقا ما برای اینکه این نارسیسیزم رو از بین ببریم باید همین میانجی های دولت لژرفه یا دولت رفاه عامه که متخصصین و بروکراسی هستن این رو از بین ببریم. یکی از دلایلی که این توی مردم اتفاقا مؤثر واقع شد از نظر خیلی از کسایی که اینو تحلیل کردن این بود که اتفاقا مردم به یه عبارتی در اون زمان از خودشون از دموکراسی خسته شده بودن. یعنی دانشجویان دانشجویی که اگه می‌خواست بره آزاد بود، تحصیل چیز بود، مطابق مثلا یه درخواستی میکرد از بوروکراسی و در یه چرخ‌دنده بوروکراسی مثلا باید میرفت و مثلا این چیز این نتیجه گرفته میشد که آیا مثلا این مثلا پول رو بدن یا ندن یا بیمه بیکاری مثلا باید بازی دیگه، یعنی یه چرخه خیلی طولانی که و خب از اون طرف هم دولت اینی که بتونه همه گروه ها رو این قوانین رو بتونه شامل حال همه اینا بکنه ای باید بوروکراسی ایجاد میکرد. اما این حرف ببرم درسته دیگه، شما برای کنترل بوروکراسی یه بوروکراسی دیگه میخواین، برای کنترل اون بوروکراسی یه بوروکراسی دیگه، برای همین که هر جا که این بوروکراسی هست معمولا یه بوروکراسی تشکیل بعد یکی دیگه تشکیل میزن اون رو بفرد یکی دیگه تشکیل میزن اون رو بفرد یکی دیگه، همجور این قضایی ها تا الاغیر مردم از این وضعیت بوروکراتیک هم خسته بودن و در نتیجه به هر حال رفتن نور رای دادن وضعیت اومد. یه ریستراکچرینگ یا یه ساخت یابی مجدد عظیم اونها انجام دادن. این مسئله موقعی که خواست بیاد توی فرانسه اینجوری با اشکال مواجه شد. یکی از دلایلی که با اشکال مواجه شد این بود که اینی که در چه قبل از اومدن ریگان، چه قبل از اومدن تاچر، اتفاقا دولت‌های حالا حزب دموکرات هم شما چیز کنید در یه مفهومی چپیه، یعنی مثلا که حالا ممکنه ما قبول نداشته باشیم از نظر خود اونها یه همچین مفهومی هست. اینی که اونها در برابر به هر حال یه سنت که چپ اینجا حالا در مورد انگلستان که خیلی سالهای متمادی حزب کارگر مثلا قدرت رو در دست داشت این را برده بودن، اما در فرانسه اتفاقا راست خودشون سر قدرت بودن و یه جوری اتفاقا تا اومدن اونا چیز کنن این طرف میتران انتخابات شد. اما راستای فرانسه با راستای مثلا دولت حکومت آنگلوساکسون فرق داشتن، چون راستای فرانسه همواره به روی نوعی همبستگی این چیزی بود که همواره در جمهوری های متفاوت فرانسه بود و دوگل هم به شدت روی این مثلا اصرار میکرد که یعنی اساسا طالب یه همبستگی ملی بودن و تلقی که از جمهوریت داشتن تلقی خاص خودشون. ببینید این مسئله جمهوری که ما داریم میگیم جمهوری از نظر اونا هم انواع متفاوتی داره، کما که مثلا در عصر ما مثلا ویلیام پتی و اینا اسمش نمیدونم ویلیام یا پتی آدمی که اصلا مفهوم ریپابلیکانیزم رو یا جمهوری خواهی رو به یه عبارتی زنده کرده، حالا فرصتش نیست راجبش صحبت کنیم، ولی اون رو مثلا از یه جور سیستم های دموکراتیک دموکراسی لیبرال فعلی که اتفاقا حاکم هستن اون رو به یه عبارتی جدا کرده، یعنی ریپابلیکانیزم الان یا جمهوری خواهی الان یه نظریه سیاسی است که به یه عبارتی مدعیه که مثلا همین جمهوری هایی که وجود دارن اتفاقا به معنای دقیق کلمه ریپابلیکن نیستن، یعنی جمهوری خواهی نیستن. اما در فرانسه این مسئله جمهوری خواهی میدونید که چند بار دست به دست شد دیگه، سلطنت بعد از ناپلئون بوربون ها اومدن بعد جمهوری شد، بعد ناپلئون سوم مجدد برگشت سلطنت کرد، بعد جمهوری سوم آمد، اینا که دورانی بود که دورکی مینا فعالیت میکردن، بعد جمهوری چهارم، بعد جمهوری پنجم که همین الان جمهوری پنجم هستن. در نتیجه این مسئله اینی که اصلا مفهوم ریپابلیک چی هست، چون خودشان توی انقلاب کبیر فرانسه البته که بعد از انقلاب امریکا انجام شد اونا خودشون رو ریپابلیک خوندن، در واقع روی مفهوم ریپابلیک خیلی کار کرده بودن، امریکایی یه جوری دیگه کار کرده بودن، فرانسوی یه جوری دیگه. در نتیجه راست فرانسه به یه عبارتی خود اونها به یه ریپابلیکانیزمی که متکی بر همبستگی اجتماعی باشه و عرض کنم خدمتتون ملت فرانسه ملت مثلا واحدیه، ملت خاصی انقلاب کرده فلان کرده و روی مسئله همبستگی و چیز تاکید شدیدی داشتن و در نتیجه اتفاقا نمیتونستن و چون کشوری که عمدتاً کاتولیکا توش هستن نمیتونستن برگرده به ارزش‌های خیلی اولترا فردگرایانه پروتستانی و عرض کنم خدمتتون که به اون مفهوم لیبراسیون یا اون مفهوم در واقع آزادی‌خواهی که در کشورهای آنگلوساکسون وجود داشتن. در نتیجه آمدن این سیاست‌ها در فرانسه به یه عبارتی با اشکال مواجه بود، چون خود راست مثل راست به اصطلاح انگلستان نمیتونست این حرفایی رو مثلا هم بستگی اجتماعی یا فلان رو کنار بگذاره، خیلی راحت بگه مثلا استاچه بگه جامعه ای وجود نداره که اصلا بخوام برقرار کنم، یعنی جامعه ای وجود نداره، یعنی اصلا به عبارتی همبستگی وجود نداره که اصلا من بخوام چیز کنم. اینی که همبستگی وجود نداره در واقع تکش روی همون اندیویدوالیسم بود که من گفتم لشم اونجوری باش برخورد کرد. در واقع یه پشتوانه نظری داشت و یه پشتوانه عملی که مردم در واقع دنبال این بودن که فکر کردن که دموکراسی مثلا دست پاشون رو گرفته و در نتیجه اگر چنانچه این مثلا سیستمی که دارم میگم بخواد بیاد، اتفاقا این بروکراسی خواهد رفت و بیشتر در واقع به نفعشون خواهد شد و بیشتر به نفعشون خواهد رسید. در نتیجه با افت و خیزهای خیلی زیادی همراه بود که الان دیگه شما باید تاریخ معاصر فرانسه رو بدونید که یه مقدار چیز میتران برد انتخابات رو، بعدن شیراک انتخابات نمایندگان رو برد شد نخست وزیر، بعد مجدداً جوسپن برد، بعد میتران برد تا اینکه خود شیراک آمد. اینا یعنی یه جوری این راست و چپ توی فرانسه، چون سیستمش هم اینجوری که سیستم ریاست جمهوریشون انتخابات ریاست جمهوریشون با انتخابات پارلمانیشون فرق میکنه، یعنی هر کسی که پارلمان رو ببره نخست وزیر رو به یه عبارتی میده، مثلا انتخابات ریاست جمهوری چون جداست اینجوری رئیس جمهور بالا هست نخست وزیر هست. این حالت در انگلستان وجود نداره، تو امریکا به یه عبارتی هست، اما تو قدرت رئیس جمهور چنان وسیع و عظیمه که به یه عبارتی حتی اگه در پارلمان هم به واضح قدرت فاقه هست. بنابراین آمدن این نو سیاست در فرانسه به دوچار افتوریان میتران رئیس جمهور بود، شیراک نخست وزیر بود، شیراک خواست این سیاست ها رو پیدا پیاده کنه، یه جوری مجبور میشد مصالحه کنه، نمیتونست این سیاست ها رو بیاره. بردی رو تو دهه 80 که در واقع شیراک آمد و این سیاست ها رو خواست پیاده کنه، حالا منهایی که برای خود مختلفاً خود راست فرانسه هم چیز بود، آمد و به برگشت به توی آثارش به ایده ریپابلیک توی همین جمهوری سوم. حالا در جمهوری سوم حالا به خاطر شکست فرانسه از آلمان و اینا و ماجرای گریفوس بسیار جامعه تقسیم یافته بود، بسیار جامعه متشددی بود، هم سلطنت طلبا بودن هم جمهوری خواها بودن، جامعه به شدت همون توی آنومی دورکیم که شما دارید بگید، اتفاقا شرح جمهوری سومیه که توی چیز بود، توی جمهوری سوم خود فرانسه وجود داشت. ایده‌ای مثل زولا و دورکیم و فلان از این توی ماجرای دریفوس اساساً آمدن اصطلاح دفاع از جمهوریت شد، آمدن استوار کردن روی یونیورسالیتی ساینس. این کاری که دورکیم در این کتابی داره به اسم ایتیکس اند سیویک مورالز که به فارسی ترجمه شده، اما کتاب بسیار مهمیه، چون اصلا راجع به فرق بین ایتیکس و مورالیتی و راجع به مثلا رابطه دولت و چیز از این حرفا صحبت میکنه، متاسفانه ترجمه نشده، اصلا برداشت و مفهومی که دورکیم از دولت داره اشاراتی هست، تو هم که کتابی که من گیدنس ترجمه کردم راجع به دورکیم اونجا اشارات خیلی کوتاه میکنم، اون اشارات خیلی مهمه، من تحت عنوان دولت اخلاقی. در نتیجه خب دورکیم اینا استوار کردن اتفاقا مسئله ریپابلیکانیسم و جمهوری خواهی رو به عنوان ایده یونیورسال روی ساینس، روی علم. یعنی دورکیم اتفاقا خیلی تاکید کرد که ببینید چون ساینس چیز یونیورسالیه، من در نتیجه ایده ریپابلیک، ایده جمهوریت که خودش چیز یونیورسالیه، در واقع یه جوری از ساینس میاد. یعنی حتی زولا و اینا یه مقدار خیلی زیاد این کار کردن. این وجود ایده ریپابلیکانیسم در واقع اتفاقا خیلی برمیگرده به دورکیم و اون گروهی که در اون موقع یه همچین چیزی رو انجام داده. نکته جالبی که در اینجا به وجود اومد و اتفاقا منتقدین بوردیو روش انجام دادن این بود که اتفاقا در آثار اولیه‌اش بوردیو اتفاقا از این نوع یونیورسالیسم داخل جمهوری سوم که متکی بر ساینس بهش حمله کرده، توی همین وارثان، توی حتی کتاب دیستینکشن، توی نمیدونم آثار اولیه، توی حتی مفهوم ریپروداکشن و فلان از این به این علت حمله کرده بود که دیگه الان خودتون آشنایید دیگه، ساینس جای خاصی ایستاده، دو یونیورسال. اما اینجا خودش موقعی که برگشت از ایده ریپابلیکانیسم یا ایده جمهوری خواهی دفاع بکنه در دورانی که این مناقشات سر آزادسازی اقتصادی و فلان از گرفتار چیز کردن، به یه عبارتی مجبور شد که برگشت به جمهوری سوم، و جمهوری سوم رو یعنی همین ایده یونیورسالیته و نقش علم در اون رو اتفاقا برگشت و دورکیمی تفسیر کرد. حالا منهای این تناقضی که منتقدین فیلم مثلا بوردیو ازش کشیدن بیرون و گفتن که ببین خب تو یه جایی این رو به عنوان این که یه دیب پارتیکولار آمدن و یه دیب یونیورسال کردن تو مورد انتقاد قرار داری، یا اسکولاستیک ویو اسکولب اصلا یکیش به معنی فراغته، یعنی اونجا متهم کرده بود که دیگه خیلی فارغ البال بدون اینکه داخل جامعه قاطیشن بدون اینکه بدونن که چیزه یه چیزی رو پرودیوس میکنن به اسم ساینس و این رو به مثلا به شکل یونیورسال به نفع همگان جلوه میدن. در نتیجه موقعی که بار دوم برگشت دیگه خودشون گفتن که ببین داری همون ایده رو که اول رد کردی مورد قبول قرار میدی. حالا این رو یه جوری بوردیو یا طرفدارای بوردیو یا شاگردانش سعی کردن که به یه معنا پاسخ بدن، اما ایمیجی که بوردیو داد اینه که این سیاست سیاست امریکایی است. در نتیجه اتفاقا متهم کرد که ببینید این سیاست سیاست امریکاییه، به این عبارت منظور اصلا تئوری توته و اینا نبوده، منظور اینه که اتفاقا در سیاست آنگلو امریکن درستر شو بگم، یعنی اونجاست که یه فردگرایی پروتستان وجود داره، اونجاست که مثلا در داخل خود امریکا اتفاقا یه سیستم فدرال عجیبی وجود اومده که بنیانش اندیویجوال و فرده و در نتیجه کامرس یا همین نمیدونم تجارت آزاد یا بازار آزاد یا نمیدونم سرمایه گذاری آزاد یا نمیدونم چی آزاد یا فلان از گرفا در اونجا شکل گرفته. بنابراین آوردن این مبنای اقتصادی که باز اینجا هدفش اینه که روی ویژگی های دوتا کشور استواره و نسبت دادن اون و آوردن اون توی فرانسه که اساسا یه سنت کاتولیکی قدرتمند توش هست، مثلا آدم مثل دورکیم یه به یه همبستگی اجتماعی شدیدی در داخل این فیلم مثلا اصرار کرده، به یه یونیورسالیزمی در داخل فیلم مثلا این الگوی ریپابلیکانیسم فرانسوی وجود داره، این در واقع اینه که تسری عرض کنم خدمتتون که یه جوری ایده امریکایی انگلیسی به یه فرانسوی که اصلا به طور مطلق از سنت مثلا انگلیسی امریکایی جداست. بنابراین امیدوارم که شما از اینجا از این لحاظ بتونید ببینید که چون اینجا هم مثلا یه جوری صحبت میشه که گویا هم حمله میشم دفاع آدم واقعا گیجه نمیدونه، بالاخره صندوق بین‌الملل داره راست میگه راست نمیگه، سازی مثلا اینجا همه یه جوری صحبت کنم که سرنوشت محتوم همه جاست همگان هست نیست و بینید اینا همه یه جوری تو هوا هست. منطقه حرف بوردیو این بود که این سنت فرانسه نیست، برای اینکه تو سنت ریپابلیکانیسم فرانسه اتفاقا یکی از وظایف اینجا بود که برگشت روی دورکیم و روی هگل. برداشتی که هگل و دورکیم از دولت دارن اتفاقا دولت اخلاقی، یعنی به هیچ وجه اون یوتیلیتریانیزم انگلیسی که معتقده که دولت نباید دخالت بکنه، دولت باید همین دیسینترسته بیسته، یعنی باعث یه جا افراد مثلا چیز رو بکنن یه سری کارهای عمومی رو به یه عبارتی باید اداره بکنن. توی هگل توی فلسفه حق برای دولت یه معمولیت اخلاقی قائل میشه، دولت امبادیمنت یا تجسم یه نوعی از اخلاقی که اتفاقا جایی که میفهمه که مثلا یه طبقه مثلا مستضعفی یا یه طبقه چیزی داره مورد ظلم قرار میگیره اتفاقا باید به نفع اون مداخله بکنه. برای این کار تابع به یه عبارتی قواعد بازار آزاد و نمیدونم بازار و فلان از گرفا نباید بشه، باید مداخله بکنه، اتفاقا این مداخله هم اخلاقیه و مداخله که اگه انجام نده یه ایده دیگر رو لخواهند کرد. بنابراین توی ایده آلمانی دولت که اگر حالا فرض کنیم که اتفاقا به کانت هم به یه معنای دیگه این حرف رو در واقع داره میزنه، و توی ایده فیلم مثلا دورکیمی توی ایده فرانسوی که خیلی متأثر از در واقع اینجوری سوسیالیسم پرودونی و چیزهای دیگه هست، اتفاقا دولت اخلاقیه و به معنای اخلاقی کلمه باید وارد بشه، اونم به نفع طبقات خیلی پایین چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه وارد طبقات پایین نشه، یکی از مهمترین ارکان ریپابلیکانیسم یا جمهوری خواهی که همبستگی اجتماعی از دست خواهد رفت. بنابراین حمله‌ای که بوردیو به چیز کرد، حمله‌ای که بوردیو به این جریان کرد، اینی که این بود که در واقع راست فرانسه با خیلی با اراده اشکار. این دو گل یه کلمه‌ای داشت، دو گل بیدید که مخالف راه دادن انگلیس به اتحادیه اروپا بود. اینکه معتقد دو گل جز اونایی بود که فکر کرد که اصلا فرهنگ اروپا منظور کانتیننت، چون اروپایی ها دو تا اصلا معنی دارن، یکی بهش میگن کانتیننت یعنی اروپای منهای انگلستان، و یکی هم اروپایی که موقعی که میگن کانتیننتال فلسفه یعنی فلسفه اروپایی منهای انگلستان. برای که اتفاقا شما اگه در نظر بگیرید بنیانهای حتی فلسفی انگلستان با امریکا یه جوری نسبت تمدن بین انگلستان و به یه عبارتی امریکا نسبت بین یونان و روم، یونان خیلی کوچیک بود اما کلیه ایده هایی رو پرورش داد که روم که مبدل به یه قدرت جهانی شد اون رو به کار گرفت. در نتیجه انگلستان ایده هایی رو پرورش داد که به یه عبارتی در امریکا چیش این که میبینید که تو جنگ و منگ و فلان از یرفا میشه یه جوری الان انگلستان میره دنبال امریکا، فقط ماجرایی نیست که بدونم مثلا بلر سر کاری، نه اصلا دوتا به یه عبارتی زبونش نمیکی و سنت اصلا تجربیش نمیکی و حتی سنت پراگماتیسم امریکایی هم انگلیسی خیلی قبول دارن از یرفا یه واحدن. اما اروپایی‌ها رو شما نگاه کنید به طور مطلق، یعنی فلسفه آلمانی اصلا هیچ رفتی به فلسفه این فلسفه فرانسوی هیچ رفتی به فلسفه دارن، شباهت‌های داد و ستد کردن دادن گرفتن، اما کاملا شما الان لایه هر کتابی رو باز کنید میگه کانتیننتال فلسفی، یعنی همه میفهمن که ببین این داره راجع به فلسفه اروپایی منهای انگلستان داره صحبت میکنه. اتفاقا دو گل حرفش این بود که ببین ما اگه انگلیس رو راه بدیم به داخل اتحادیه اروپا، گفته بود این اصل تروای امریکایی هست، یعنی اتفاقا ارزش‌هایی رو وارد خواهند کرد در اینجا که برای خود اروپایی ها بیمعنی است. بنابراین موقعی که صحبت از امریکانیزم میشه یا مفهوم امریکانیزیشن که مفهومی که یه جوری تمام منتقدان فرهنگ مثلا اروپایی دارن، اینی که ببینید فرهنگ امریکن یعنی فرهنگی که به اصطلاح مختلف استوار بر اون چیزاست با اون فرهنگ سایر جاها فرق میکنه. بارها و بارها این اعتراض در داخل خود اروپا صحبت شده که ما حتی امریکانیزم رو نمیخوایم، حتی بعضی از خود انگلیسی ها که یه جوری به سنت فیلم مثلا چپ، سنت چپ باز منظورم توی سنت چپ قرن 19 فرق، به مسئله امریکانیزیشن یا مسئله مثلا امریکایی شدن به یه عبارتی حمله کرده بودن. بوردیو هم این لاین رو میگیره، یعنی معتقده که اتفاقا آمدن این چیز یعنی آمدن این سیاست های بازار آزاد و یا فلان از گنفاف به یه عبارتی چیزی که از بیرون رو حقنه میشه به فرانسه، برای اینکه معتقد بود که اتفاقا راست فرانسه هم رو نداره، منتها در جریان مواجهه با برحال یه جوری تجدید ساختاری سرمایه یه جوری مجبوره که فیلم مثلا این مسائل رو بخواد بیاد اختیار بکنه و در داخل خود فرانسه هم به کار بکنه. اینجا بود که اتفاقا بوردیو در سیاست دخالت کرد، برای اینکه با آمدن این سیاست ها چندین و چند بار که آخرینش همین چند ماه پیش بود اعتصاب های عظیمی صورت گرفت، چون برای لازمه این کار این بود که با این دولت فیلم مثلا بودجه بهداشت رو قطع کنه، بنابراین دیزی خیلی زیاد باید همین با چیزی که در مورد بازنشستگی اتفاق افتاد در تمام فرانسه رفت اعتصاب، دانشجوها چندین بار در برابر اینکه اینا بخوان مظاهری که به دانشجوها مثلا تعلق میگرفت چیز کنن به تظاهرات کشته شدن، و بوردیو تو همه اینا از جانب مردم رو گرفت با این حرف، با این حرف که ما ریپابلیک یا جمهوری هستیم که اتفاقا سولیداریتی و همبستگی برای ما خیلی مهمه، و اتفاقا دولتی هم که هست باید یه جور دولت هگلی دورکیمی به معنای دولت اخلاقی باید باشه که چیز کنه. اینی که این تلاش که گویا ما بخواییم بیایم مثلا همه چیز رو بسپاریم دست مثلا با بخش خصوصی و یا بازار آزاد و دولت رو از وظایف به اصطلاح اخلاقش محروم کنیم، این ایده امریکایی و ربطی به فرانسه نداره و در نتیجه اصلا با جامعه فرانسه نخواهد. نکته ای هم که در اینجا مهم شد این بود که رابطه، چون این حرفا در مواقع جریان داشت که فان اتحادیه اروپا هم در حال تشکیل بود. اتحادیه اروپا زمانی که تشکیل میدهد که انگلیس ها همواره با سخت اروپایی ها در مورد این اتحادیه با چی جوری باشه به یه معنا همواره جنگ و دعوا داشتن. آروم آروم نفس تشکیل این اتحادیه و این که باید قوانین رو که باید تدوین میکردن، این قوانین باید در سطح اروپا اجرا میشد، داد خیلی از نظریه پردازان اجتماعی از جمله تا هابرماس دریدا رو هم در آورد. علت هم این بود که در متن این آزادسازی به این معنا اتحادیه اروپا یعنی دولت‌های ملی یا دولت ملت‌ها اتفاقاً این دستاوردهایی که مردم کسب کرده بودن در داخل خودشون آروم آروم شونه خالی می‌کردن، چون فکر کردن که یه قوانینی در داخل بالاتری در داخل اتحادیه اروپا داره تصویب میشه و اینها یه جوری مجبورن که از اون تبعیت کنن. آخرین باری که مثلا فرانسوی ها اعتصاب کردن سر بازنشستگی، تمام بهانه سارکوزی این بود که ببینید این در اتحادیه اروپا تصویب شده و من ناگزیرم بهش تن بدم. و همین لحظ اتفاقا چون اتکای کل اروپا را پشت سرش داشت، خیلی آروم صبر کرد، یه ماه گذشت، حالا چیز شد، آخر سر یه جوری رفت، این چیزم تصویب شد. اینجا بود که توی پست نشنال کانستلیشن، کتابی که هابرماس چاپ کرده، ترجمه فارسی هست، من ترجمه شده نشده، اونجا همه اینها شروع کردن به این که به دولت‌های ملی خودشون تاختن که اتفاقا شما به یه نحوی از آنها وظایفی رو که در برابر ملت خودتون دارید به بهانه تشکیل یه اتحادیه بزرگتر دارید فراموش می‌کنید و همه دستاوردهای مردم رو دارید به باد فنا می‌دید، به این علت که در یه واحد بزرگتری مثل اروپا دارید اقدام می‌شه و در نتیجه وضعیت بهداشت مردم رو میگید با قوانین اروپا. این قوانین اروپا هم به یه عبارتی، ببینید منظورم اروپا رو خیلی خواسته متحد کنه، پاپ خواست متحد کنه مسیحیت کنه نشد، ناپلئون یه بار خواست متحد کنه نشد، هیتلر بار دوم خواست متحد کنه، سرمایه بود. در نتیجه مسئله این که گردش سرمایه در داخل اتحادیه اروپا چی باشه خیلی اصل مهمیه و درست همین گردشی سرمایه آزادانه در اروپاست که چون 70% دادستاد کشورهای اروپایی با خودشون، یعنی 30% فقط با خارج دارن، منتها برای اینکه اتفاقا گردش سرمایه در داخل اینجا تسریع بشه و نکته جالب اینجاست که هنوز اروپا خودش سرمایه میگیره، یعنی شما کشورهای جهان سوم که سایی میکنی شیخهای عرب و فلان از گرفا کلی توی امریکا و اروپا سرمایه گذاری میکنن، یعنی این حرف که بگید سرمایه، اینم باز از اون حرفایی که حرفای عجیب بریبیه که میزنن که مثلا ما اینا رو بیل کنیم سرمایه اتفاقاً بیرون چون سرمایه خارن تا اینکه بخواد سرمایه بکنن به یه باری. خب سرمایه مالی هم میدونید حرکتاش اصلا معلوم نیست، به این سرمایه صنعتی بالاخره مفهومش اینه که یه کسی یه صنعتی ایجاد کرده، یه جایی هست، یه دارایی، یه ملکیتی، یه فلان، یه چیزی وجود داره و تابع مثلا بازار داره کار میکنه. سرمایه مالی این کتابی بود که یه آدم اسمه هیلفردین که مارکسیست هم بود نوشت، مارکسیست اتریشی بود، حالا اینکه مارکسیست اتریشی چی هم بماند، به اسم سرمایه مالی که یه جورایی خیلی الان اتفاقا استناد می‌کنند به اون، یعنی حرکت‌های سرمایه مالی کاملا غیر قابل پیش بینی و خلاف سرمایه صنعتی. سرمایه صنعتی یارو یه جای وایساده در یه محیط ملی ایستاده و به همین علت هم اتفاقا مسئله ملیت یا مسئله نیشن استیت برای سرمایه صنعتی خیلی مهمه. یکی از دلایلی که مثلا شما برگردید به قرن 19 هم میبینید که مسئله استعمار به اون معنا اهمیت داشت این بود که دولت انگلستان یا دولت نمیدونم روسیه یا دولت فرانسه یا هر کدوم باید میومدن یه جایی رو میگرفتن یا یه دولتی مثل دولت قاجار رو تحت فشار سیاسی قرار میدادن تا بتونن یه امتیاز اقتصادی بگیرن، که چی؟ که بتونن کالاهای تحت شش ملی خودشون رو مثلا به اونها بدن یا اینکه از اونها مثلا گمرک بگیرن یا چیز کنن این فلان. اتفاقی که افتاد در جریان سرمایه مالی یونیفیکیشن سرمایه در سطح جهان، به همین علت اصلا شما میبینید که این سیستم استعمار قبلی نه بنا به دلایل دلرحمی مثلا کشورهای اروپایی امریکایی نیازی بهش نیست، مثلا نیازی ندارن، چون خود با جهانی شدن سرمایه و حرکت هایی که خود سرمایه مالی انجام میکنه شما محکومید برید داخل این، یا میرید باید قیمتشو بدید یا نمیرید باید قیمتشو بدید. دارن چسن این که یه دفعه گفتم مثلا رومان گفته که ببین سرمایه یعنی استراکچر یا به اصطلاح ساخت سرمایه مهمترین ساختیه که به اتونومی کامل رسیده، یعنی این، یعنی که دیگه ببین سرمایه‌داری هست وجود داره، دولت‌های جهان احتیاجی ندارن حمله کنن به جایی که بتونن بر مبنای یه امتیاز سیاسی یا تسلط سیاسی در واقع نفع اقتصادی ببرن. شما از کافی مبادله انجام بگیره، این مبادله به گفته ایمانوئل مبادله نابرابر هست و درش نقش این بره درش اصلا این که در سیاست چی میگذره ممکنه که اهمیت ژئوپلیتیکی داشته باشه یا از جهت انرژی مثلا چیز داشته باشه، منتها از حیث اقتصاد جهانی چیزی نداره. توی این تغییر تبدیلات چیزی که خیلی بالا آمد سرمایه مالی بود و سرمایه مالی با سرمایه صنعتی فرق میکنه، متکی بر اسپکولاسیون و بورس و فلان از این حرف هست. شما اگر نمیدونم یادتون هست یا مثلا 10 سال پیش یهو جنوب شرقی آسیا فرو ریخت، حالا اینکه چی بود و چی نبود حالا من نمیدونم، اون رو باید اقتصاد هم منطقه یهو در یه حرکت مالی سرمایه مثلا کره و اندونزی و مالزی و نمیدونم فلان از یه یهو در ظرف 2 هفته 500 میلیارد دلار از اونجا سرمایه کشته شد بیرون. اینکه کشته شد بیرون کجا رفت برای نبود، ولی همه اینا یهو در معرض انهدام اصلا قرار گرفت، یعنی در معرض که بعد واقعا همین صندوق بنان پول و اینا به یه عبارتی آمد بشد کمک کرد که چیز کنه. برای این حرکت سرمایه مالی به یه عبارتی اینترنشناله، یعنی بین المللیه، معلوم هم نیست یه جوری هم نمیشه مشخصش کرد کنند، اما اتفاقا توی خود چیز توی خود دولگی توی حمله که به این میکنه به همین ترانس نشنال کپیتال یا همین سرمایه فراملی جهانی که داره چیز میکنه گوید اینا درسته که حالا میدونیم که به اون معنا مرکزی وجود نداره، اما به هر حال سنترهای وجود دارن که این سنترها میتونن تصمیم بگیرن که ببین کجا باشه کجا نباشه، همین با کشیدن از یه جا بردنش جای دیگه اصلا یعنی خیلی دهشتناکتر از زمان قبلی که باید مثلا لشکرکشی میکردن میمودن یه جایی رو مثلا تصفیق میکردن، الان قادرن که در واقع یه همچین کاری رو انجام بدن و حملاتش ناشی از این بود. و به یه عبارتی در اینجا بوردیو تاکتیکی که داشت یعنی چیزی که داشت این بود که یعنی برام که فکر کنم بوردیو چپی و ایناست، بازم بوردیو به یه عبارتی چپیه منتها به یه عبارتی هم میگن محافظه‌کار، اما کاری به این نداره. اما بوردیو هم کسانی که طرفدار بازار آزاد هستند و هم مارکسیست‌ها رو متهم کرد که اتفاقا هر دوتا در صدد امها و از بین بردن دولت هستند و هر دوتا تقصیری که از دولت میکنن به یه عبارتی دولت رو ریدیوس میکنن یا تغییر میدن یا کاهش میدن فقط به یه ارگانیزیشن خیلی ساده، چون این حرف در مثلا کسایی که طرفدار بازار آزاد هستن علنا اینو میگن دولت رو باید کوچیک کرد، دولت نباید دخالت کنه، دولت باید هیچ وقت بایسه مثلا در برابر تهاجم خارجی یه چیزی دیگه یا مواظب باشه که سرمایه خودش حرکت بکنه. بنابراین این کوچک کردن دولت رو بردی اتفاقا به کوچک کردن دولت چیز مارکسیستی، یعنی تاکید اونها برای اینکه باید اصلا دولت باید اینها بشه و یکی بشه یکی دونست و گفت که کاری که این دوتا نظریه انجام میدن اینه که دولت رو به اینترست کامل یعنی اینکه به نفع کامل به یه عبارتی دارن فرو میکنن و هر دوتا ممانعت میکنن از کاری که مثلا هگل گفته یا دورکیم گفته، یعنی دخالت اخلاقی در جامعه اتفاقا کنترل حرکت سرمایه، مواظبت کردن از اینکه افراد فرودست جامعه مثلا متضرر نشن در میان این حرکت های عجیب غریبی که سرمایه در سطح جهانی میکنه یا انجام میده و یا چیز میکنه و مهمتر از همه دفاع از دستاوردهایی که مردم داشتن در مورد حق تحصیل رو کنه. شما دیدی که و واسه اینکه همین محافظه کارا اومدن اولین کاری که کردن زدن بودجه دانشگاه ها و اینکه دانشجوها ریختن توی خیابون در اونجا این بود که شما وقتی شهریه 3000 پوندی رو می‌کنی 10000 پوند خب معلومه که چه کسی نباید بره دانشگاه، از قبل مشخصه که شما دارید چه کسی رو می‌زنید. تری گیلتون یه مقاله نوشت اتفاقا گفت که اتفاقا دولت محافظه‌کار به یه عبارتی میدونید که اونجا بالاخره شما اپلای دارید میکنید یا چیز میکنید، میخواد مثلا یه بورسی چیزی بگیرید، خب اغلب بورس میگیرن. میگه اتفاقا دولت محافظه‌کار کاملا الان داره تحقیق جهت میده، داره چیز میکنه، میاد که اگه این بورس و چیزی رو که قراره بده به علوم طبیعی داره اختصاص میده. یه مقاله خیلی محکمی نوشته بود که چرا سرمایه‌داری افراط راست افراطی نیازی به علوم انسانی نداره. مقاله تریگتون توی همین سایت‌های چیزی فلان از این هست. یعنی قربانی این ماجرا همه دانشجویان و در بین اونها علوم انسانی هستن، چون میگه که یه دونه مثلا دانشکده فلسفه هم تو انگلستان بستن به علت که درآمد نداشت و معتقده که اگر چنانچین سیاست حزب محافظه‌کار در اونجا ادامه پیدا کنه و علوم انسانی بین عبارت که سوداوری نداره، یعنی نمیتونه علوم انسانی سوداوری نداره، یعنی برای هیچ کس سوداوری نداره، مهمترین قربانی سیاست‌های محافظه‌کاران فعلی خواهند بود. برای که به هر حال اونا بر مبنای یه بار نمیدونم راجع به مفهوم دانشگاه براتون صحبت کردم دیگه، شما اتفاقا این مفهوم سوم که مفهوم تاچریه یکسر دانشگاه‌ها رو بس کرده به بازار آزاد، یعنی بازار آزادی که به یه معنا دانشگاه‌های فنی اینا میتونن برن نمیدونم از فلان سند بخوام بگیرن اصلا خودشون اداره کنن، ولی علوم انسانی اصلا دانش تریگتون تو این مقاله اخیری که نوشته میشه ببین هدف به یه عبارت اینه که ببین اصلا این علوم انسانی مخل در واقع خود یکی از بزرگترین منتقدین در واقع همین این سرمایه‌داری شدن، این جهانی شدن و یا این وضعیت به این عبارت و در نتیجه قربانی هم داره میشه. بوردیو اینجا بود که خب آمد اتفاقا به یه سری مفاهیمی که خودش قبلا بهشون حمله کرده بود مجدداً آورد، چون قبلا اتفاقا به اینی که دولت یه پولی بده و فیلم مثلا یه تحقیقاتی انجام بگیره حمله کرده بود. به این اومد که اتفاقا از طریق چون گفته بود که هیچ اینترستی یا هیچ دیسینترستدنسی، هیچ علاقه نداشتنی بی علاقه نیست، اتفاقا تشی علاقه نهفته است، فکر میکرد که در اون موقع در اول فکر کرد که اتفاقا مثلا اگر دولت سرمایه گذاری در یه بخشی از تحقیقات داره میکنه یه اینترستی داره. اما این رو در این قالب بیه که من هیچ مثلا اینترستی ندارم و به این تحقیقات به این عبارت حمله کرد و اتفاق الان آمد یه جوری در دوره دوم به یه عبارت دیگه حرفاشو پس کرد و گفت اتفاقا خیلی مهمه که چون در علوم انسانی بده یا در علوم دیگه اتفاقا دولت باید کمک کنه که تحقیقاتی انجام بگیری که به ظاهر نفعی براش متصور نیست. یعنی ما نمیدونیم الان تحقیق فلسفه مثلا انسانی که داریم میکنیم آیا حالا چه در علوم دیگه، یعنی علوم غیر مثلا فیزیک، ممکنه که فیزیکدان میخواد سر یه نظریه فیزیکی در واقع تحقیق بکنه، این رو دولت‌ها ببین با نمیدونن بهش پول بدن یا ندن، ممکنه بهش بدن ندن، مگر اینکه کسایی رو حتما بهشون پول میدن که از اون بتونن یه تکنولوژی استنتاج بکنن که این تکنولوژی یه کاربرد غرفه من بکنه. هرچی من میگم جمله من رو تمام میکنیم، یا حرف بزن یا من و اصلا اخلاق بدیه، شما یکی داره صحبت میکنه آخر حرف شو هی مرتب تکرار کنه. اینی که خب اون تحقیقاتی رو به اصطلاح بهش پول میده که کاملا مبدل قابل تبدیل مستقیم به تکنولوژی هست، این رو بهش میدن. اما اینی که مثلا فلان فیزیکدان راجع به نظریه عجیب غریبی که الان فایده براش متصور نیست، کسی نمیدونه که آیا این تحقیقات باید انجام بگیره یا نگیره، خب اون هم همون مقدار گیره که علوم انسانی گیره. اینجاست که اتفاقا با اتکای به ریپابلیکانیسم و وجود همبستگی و عرض کنم خدمتتون که ایده همون گفتم ریپابلیکانیسم که بر استقلال، که بر عرض کنم خدمتون که وجود همبستگی و یه ادعای یونیورسالی که این همبستگی میکنه آمد اتفاقا دفاع کرد از این که دولت ها باید این کار بکنه. حالا این که بهش ایراد گرفتن یا نگرفتن، من منظورم که آیا این با تئوری پرکتیس خودش یا بعضی جاها تئوری هاش مسئله باید جا به جا بشه و نه، این مسئله مربوط به داخل خود جامعه شناسی بوردیو که میشه راجبش صحبت کرد، یعنی میشه گفت که کجاها رو باید یه مقدار مثلا دستکاری بشه یا نشه که در واقع این طرح جدید بوردیو توش انجام بگیره. مملکت بوردیو در اواخر یعنی هرچی بیشتر این سیاست ها پیش می رفت بیشتر رادیکال می شد، یعنی بیشتر رادیکال. اون کتاب سیاه روزی جهان رو که نوشت اتفاقا در متن همین این مداخلش در سیاست نوشت، یعنی سیاه روزی جهان موقعی با اون افرادی رو که داره باشون مصاحبه میکنه شرحشون رو می نویسه، جاییه که ببینید ویلفر استیت یا دولت رفاهی وجود نداره که فیلم مثلا به پیر مردها، به پیر زنها، به از کار افتاده ها، به بیگانه ها، به کسایی که این بیگانه بودن هم که دارم میگم باز حرف چیزیه، یعنی منظورم که باز حرف خاصیه. کشورهای اروپایی به شدت علاقمند هستن که سرمایه جاهای دیگر رو جذب کنن اما طبقات فقیر اونا رو نیارن، یعنی مثلا مسلمان ها سرمایهشون بیاد اما به گروه مسلمان یا یه گروه دیگه بخواد بیاد اتفاقا اون رو آنن همین الان راست افراطی یاد گرفتی که اتفاقا با توجه به همین تئوری نمیدونم گفتمان فرهنگی و فلان از این حرفا بهش بگه که ببین تو هویتت جداگونه است، تو با ما یکی نیستی، تو فلانی تو الان تمام شما تو دانمارک نگاه کنید، دانمارک ببینید اصلا به طور مطلق میخواد محاصره کنه، میخواد چیز کنه که مثلا مسلمان ها رو بگه که ببین شما گروهی هستید با این فرق با اینجا بیستید، از اینجا هم کنارتر جلوتر نشید، یعنی خیلی اتفاقا اونها دارن این کار، ولی از اون طرف همین اواخر گفتن چیزی داره بگذارونه که نمیدونم سرمایه گذاری های کشورهای مسلمون برن سرمایه گذاری کنن و یه مکانیزمی گذاشته که حتی این سود هم حلال باشه، یعنی بگه که مثلا ما باید بهره و فلان از گرفا به یه معنای استفاده می کنم که این رو ببین. اینی که شما شاهدید که یعنی به یه عبارتی سیاست دوگانه، یعنی اتفاقا سرمایه رو بگیرن اما گروه های فقیری که دارن اونجا میرن کار میکنن رو اینجا به هر حال از داشتن حق و حقوقی که اونجا وجود داره محروم کنن. بوردیو به شدت با این حرف مخالف، یعنی بوردیو این حرفی بود که به شدت دریدا هم باش مخالف بود، با نمیدونم هابرماس هم همینجور، به همه اینا توی ماجرای مثلا جنگ که حمله کردن به عراق از یرفا یکی از اعلامیه‌ای که منتشر هابرماس نوشت دریدا هم دم مرگ بود منتشر کرد، اتفاقا اشاره به همینه که برید این سیاسی یعنی جهانی شدن در قالب یه نوعی از امریکانیسم داره به چیز میره که هدفش اتفاقا جهان سوم نیست، هدفش اتفاقا از بین بردن دستاوردهایی که در داخل خود کشورهای غربی هم بوده و وجود داره. برابر این اونها هم در واقع به یه معنا الان وضعیت دنیا به یه نحوه خیلی خاصی، مثلا یه نحوه خیلی خاصی که اتفاقا به یه معنا کسایی که یونیورسالی، یعنی ببینید در چه مخمصه یفته، ببینم به یه عبارت کسایی که دنبال یونیورسالیسم به این معناست که ببین همه افراد بشر حق دارن که به اندازه فلان و فلان، یعنی به خاطر مسائل نمیدونم نژادی یا دین یا ایمون یا نمیدونم سیاه سفید فلان از این حرفا چیز نکن، اما به یه عبارت دیگه همه کسایی که این ادعا رو میکنه خود اونا افرادی مثل بوردیو ببینید در چه وضعیت چه مقدار پیچیده است، اونا گیره مجبور از یه دولت ملی فرانسه دفاع کنن، یعنی بگن که ببین اصلا از بین رفتن این، یعنی یه طرف طالب بگونه از یه طرف دیگه میگه ببین از بین رفتن همین دولت مثلا رفاه عامه که اسمش دولت فرانسه بود داره به ضرر خود فرانسوی ها داره تموم میشه، یعنی داره به ضرر چیز، چون همین دولت با اتکای به یه قاعده بالاتر که در وهله اول اتفاقا همین حرکت آزاد سرمایه است، اینجا اتفاقا بوردیو خیلی سعی میکنه که با این کلمه بازار آزاد آزادی میگه که اتفاقا در ذهن مردم میگه اینجاست که اتفاقا این کتاب رادیو تلویزیون رو که برید میخونید در متن همین ماجرا نوشته و به نقش کثیف تلویزیون‌ها توی این ماجرا داره اشاره میکنه، این رو بخونید در این معنای جدیدی که من بهتون گفتم اگه این کتاب رو برگردید بخونید، اینجاست که میگه که ببین اینا یه جوری دارن یه دوکسای بازار آزاد رو میندازن که گویا ببین اصلا خود نفس آزادی وابسته بازار آزاد، اتفاقا با این کلمه آزاد میگه که خیلی بازی میکنن، یعنی که آزادی میخواید بود بازار آزاد شد، متوجه هستید؟ و دوکسای جدیدی که یه جوری الان رادیو تلویزیون های جهان دارن صحبت میکنن، یه جوری دارن چیز میکنن که هر کس که داخل بازار آزاد نیست یا بازار آزاد نمیخواد یا چیز نمیکنه به یه عبارتی اصلا آزادی نمیخواد، یا هر کسی که داره در برابر این مقاومت میکنه در برابر داره در برابر یه ایده مثلا آزادی جهانی، حقوق بشر یا نمیدونم فلان از این حرفا داره مقاومت. اونجاست که شدیدترین حملات رو به مثلا برنامه‌های تلویزیونی یا نمیدونم چیز میکنه که اتفاقا این ایده رو آروم آروم دارن جا میندازن، منتها میخوان یه جهان یه دوکسای یک دستی به وجود بیارن که بر مبنای اون بازار آزادی، یعنی درست همین که ببین افراد هیچ دولتی یا هیچ گروهی یا هیچ چیزی یا هیچ به عنوان یه مداخله اخلاقی نتونه دخالت کنه، یک سر بره و این بازار آزاد به این معنا گره خورده با آزادی افراد، با شرف افراد، با حیثیت افراد، با فلان. میدونید که لاک کسی بود که مالکیت خصوصی رو گفت مثلا انسان شریف انسانی که مالکیت خصوصی داشته باشه. اینو قرن نژاد یه جور مصادفش اشاره کرده بود که جان لاک فلان و همه اینها در برابر چی؟ در برابر اینترست. ببینید منظورم که بهش میگن که خب میگن که الان ایرانی های مثلا مقیم جهان الان مثلا چون 500 میلیارد 1000 میلیارد دلار سرمایه دارن، میگن خب چرا نمیارن؟ میگن خب سرمایه دار باید نفت ببرن. یعنی ببین منظورم که از یه طرف علم اقتصاد صحبت کنم، گویا این علم اقتصاد یه قواعد آهنینی داره، اونا چنان مظلومانه از اینکه یعنی سرمایه‌دار یه جوری طبیعی، یعنی مثلا کسی که فداکاری میکنه میره توی جبهه و کشته میشه، این چون این اونجا میگن که خب ایشون خواسته بره دیگه، خب سرمایه‌دار چون تشینه که تمام این قوانین آهنین اقتصادی به یه چیز خیلی اینترست نفت، خب من میتونم نفتجو نباشم. منتها از نظر اونا اتفاقا نفتجویی که یه مقوله کاملا غیر اقتصادیه، چون ما میتونم آدم ایثارگری باشم، من میتونم مثلا ببخشم. خود بوردیو توی همین قبایلی رو که چیز میکنه اونجا میگه که ببین اصلا اونا دنبال به یه معنا اصلا سیمبولیک کپیتال هن، اصلا کپیتال یعنی کپیتال واقعی رو میبخشن، هدیه میکنن که سیمبولیک کپیتال داشته. خب از نظر این چیز از یه کپیتالیستی جدید شما به یه آدم نگاه کنی، خب این آدم ابلهیه، برای که تو نفع تو نه که تو ببخش مطابق عنوان آدم خیر جلو کن، چرا من گیوانه ایم؟ متوجه هستی در نتیجه اتفاقا کل این سیستم اقتصادی که درست میکنم بر مبنای یه چیه حس اتفاقا بشری، نه من باید دنبال، چرا من باید دنبال نه این ورپ پرسشی که میشه کرد، چرا من باید دنبال، چرا من نباید ایثار کنم، چرا من فداکار، چرا من نباید برای یکی دیگه اصلا مهربون باشم؟ چون نه بردن یا نه نبردن یه چیز خیلی اتیکال و اخلاقیه. از یه طرف دیگه صحبت میکنم که انگار قوانین اقتصادی لایتغیری وجود داره که شما یا میرید توش خوشبخت میشید یا نمیرید توش بدبخت میشید و این قوانین اقتصادی خدشناپذیر فلان همه جا در سطح جهان یکی این هم فلان فلان و اون بازار آزاد، منتها بازار آزاد تش چی؟ نفت. خب نفت یه حس بشری، یه ارزش بشری میشه چون برداشت جاش بذاش انسان دوستی. خب چرا بگیم انسان دوستی؟ بعد اونا میگن که نه اتفاقا اگه شما نفت رو در نظر نگیری آخر سر انسان دوست هم نیست، یعنی این استمدار چا کده بردیو با همین یا بردیو یا کسان دیگه که در واقع یه بارت دیگه با این سیاست مخالفت کردن، منظورشون این بود که یعنی یه اتفاقا اینجا باز بردیو چیز خوش تکرار کنه، یعنی اتفاقا یه چیز پارتیکولار داره دای یونیورسال وجهست، یعنی اینجا یعنی منهای این از یه گیری که برای خودش به وجود میاره اینه که باز یه گروهی که پارتیکولارن و حتی از نظر فرهنگی هم پارتیکولارن، چون این رو به یه امریکانیزمی در واقع نسبت میده، یعنی در داخل یه فرهنگ پارتیکولارن و در داخل مثلا یه چیز هم پارتیکولارن تحت عنوان یه چیز یونیورسال، یعنی که اگر این کار رو نکنید مفلوک و بدبخت خواهید شد، در واقع میان و در نتیجه چیز میکنن. الان توی اروپا شما نگاه کنید بسیاری از متفکران هستن که در برابر همچین ایده ایستادن، یعنی بعد از مرگ بوردیو شاگردانش این رو ادامه دادن، ایده بسیار زیادی هم هستن و کماکان به یه عبارتی اینن که اگر یونیورسالیزم وجود داره این رو برای مبنای دیگه غیر از نفع استوار کنن و یه جوری از ایده ریپابلیکانیزم که میگم اون یه مفهوم دیگه یه که باید اگر بخوام چیز که بود چیز پولیتیکال فیلسوفیه باشد باید در موردش صحبت کرد و بحث کرد، یه جوری ادامه داره این جنگ جنگیه که همین الان همه بردیو هم برد و رفت، اما برای جنگیه که همین الان هم ادامه داره و در واقع مثلا به خیلی زیادی گران دارم دارن کار همه پاپیولار اپیل یا این که چرا مردم دنبال یه همچی چیزی هستن اتفاقا بر خلاف یعنی اتفاقا باز اینجا هم از کریستوفر لش میشه استفاده کرد اتفاقا با از بین رفتن یعنی این سیاست موقعی که میاد به یه عبارت همبستگی رو از بین میبره و افراد رو مبدل به ایندیویدوال میکنه جذابیت که برای افراد این داره که افراد گمان میکنن که در داخل این سیستم میتونن حالا چه از طریق رانت یا چه از طریق دیگه این مسئله مربوط به همه جای دنیاست نفعهای کلان دارن یکی در حالی که این سیاست انگشت روی جای بد گذاشته و اتفاقا داره بر مبنای این داره میبره درست هم اینه یعنی همه فکر کنن که ببینید در یه سیستم فیلم مثلا بسته دولت فیلم مثلا رفاه عامه دانش چون میدونه که ببینید مثلا اگه درسی بخونه یه معلمی یه چیزی خواهد شد با یه حقوق محدود و معین خبری نیست تو ریخت و پاش عظیم سرمایه است که افراد فکر میکنن که ببین چه میدونم و یکی از افسانه هایی که مثلا در سطح جهانی ساختن و من گاهی وقت دیدم کله اینا هم هست اتفاقا چهره های فرهنگی رو مثلا انتخاب میکنن که مثلا نمیدونم همین یارو که کامپیوتر درست کرده از بشه ها بیل گیتس از طریق هوش و نبوغش مثلا نه هوشی بود نه نبوغیه چیزی بود که در یه فرصتی زد و برد از اون طرف هم اتفاقا مسئله اون هوش و نبوغ اتفاقا همین حالت خیر بیل گیتس که مثلا بیل گیتس 50 میلیون دلار مثلا به ایدزی های افریقا کمک کرد در خودت یعنی از این طرف شما تمام چیز رو میبلی از اون طرف مثلا کمک های انسان دوستانی مثلا فلان گروه پاپ و راک مثلا برای جزامیان افغانستان مثلا یعنی درست اتفاقا چیزی که اینجوری که در تختش به هم میخوره یعنی فقط منظور این که بزرگترین کپیتالیست های جهان رعوفترین و مهربانترین افراد جهان هم هستند و این در حالی که هرچی از اون طرف داره بیشتر میره از این طرف همین تلفاتی که مردم دارن در حیطه آموزش و پرورش و جوونا و فران از این افراد دارن از دست میدن اینی که کسایی که مثل بوردیو یا این چیزا بودن یا هابرماس یا دریدا هر فیلسوفی که به هر حال در این مورد چیز کنه در این مورد موازه خیلی شبیه هم داشتن و موازهشون هم به هر حال خالی از ابهامی حتی خالی از کانترادیکشن یا یعنی تضاد به یه عبارتی نیست چون از یه طرف همه انفکتیول ها دنبال یونیورسال منتها این یونیورسالیسم از کجا باید بیاد این همون چیزی که به هر حال دعواییه که هم میشه از قرن روشنگری تا به حال بوده الان هم ادامه داره به هر حال این چیزای عقاید سیاسی بوردیا رو خواستم بهتون بگم که حالا که ما که همه جای بوردیا رو اومدیم به هر حال یه سری هم به عقاید سیاسی زده میشه کلیتش اینا الان که در جزئیات دیگه باید مقدار همین تاریخ معاصر فرانسه دونست بقایای مشخص دونست و موزه بوردیو و کسای دیگه که اتفاقا مثلا بوردیو باشون در میوخه باید اونا رو نگاه کنید بچه اون در یه ذره باز کنید خیلی من در خدمت
مشخص خوب
مشخص
بابا نظری کنش بابا جان
من به شناوره
سیال
چیز کنم
برای
پسان
تنو گیر ما کرو جو زوان ده تو دیو زوان واو دی زوان
واسش بودم سر بیاد یه خورده پیاده میشه زندگی خورده شو برای رو شو برای خب بفهمید یا به طور کلی همه چی من رو بود
یادم خود اگر دو نتیجه ترسال بازار آزاد بودن موضوعی گیرن آن را این که اونا نقش اخلاق دو دولت رو در مورد ایران انکار میکردن و فقط بحث
ببخشی خود بلندتر حرف زن من نمیشتم
موضوعی اول موضوعی گیره در مقابله دو نتیجه ترسال اقتصاد آزاد یا بازار
مرگه خیلی مشخص صحبت میکنه منظورش تا چه برای ایرانه یعنی منظورم که در اون متن
اینو بهشون نقرات میکنه که چرا در واقع از وضعیت اخلاقی خودشون سر باز
میزنن. مثلا سر نقش دولته، یعنی کسایی که این حرف رو میزنن میگن دولت نباید دخالت کنه، بهانش نمیده که کار مردم باید بدید دست مردم.
ولی بودی اون میگه که دولت باید حواسش مثلا به اون قشر آسیب پذیر رو اینا باشه.
دولت به حالا قشر آسیب پذیر که دولت میگه که ببین، یعنی طرفدار اینه که دولت داستان این نیست که دولت هیچ اینترستی نداره به جز این که بذاره که مردم اینترست های خودشون رو ادامه بدن، چون حرف کسایی که مثلا مدل انگلیسی اینه، مدل یوتیلیتاریان انگلیسی جان سوارت میلینا این را از قرن 19 فرموله کردن، دولت باید وایس امنیت داخلی و خارجی فراهم کنه تا افراد دنبال اینترست های خودشون باشن، خودش هیچ اینترستی نداشته باشه. یه سنت خیلی هگلی نمیدونم دورکیمی که حالا همون سنتی حالا کسای دیگه هم هستن، ولی مثلا همون سنتی که به اصطلاح بوردیو بهشون استناد میکنه اینی که میگه نه دولت وظیفه اخلاقی داره و این دخالت به نفع اقشار بسیار پایین جامعه است، که این رو یه فیلسوف خود امریکایی به اسم جان راس هست، یه نظریه به اسم عدالت داده که خود غربی ها یا کسایی که به اصطلاح در غیر بازار آزادن ممانه یکی از مهمترین کتاب پولیتیکال فیلسوفیه مثلا چیز میدونم، توی اون نظریه عدالت اون شاخص هم تعیین کرده، میگه که ببین داستانی نیست که ما بگم که دولت وظیفه اخلاقی داره، نه در هر دولت در برنامه ریزیش باید کاملا که اینا دیگه کاملا چیزای ایمپریک باید نشون داده بشه، یعنی اینجا داستانی نیست که فقط ادعا من بکنم، نه چیزای خیلی تجربی باید نشون داده بشه که چه کسانی مستضعف‌ترین و فقیرترین و چیزترین افراد جامعه هستن، یعنی باید به شکل ایمپریک نشان داد، نه که دولت خوش بگی من خیلی فاید، نه باید نشون داد و دولت در هر برنامه ریزی که داره انجام میگیره باید منافع اونا رو در نظر بگیره و این از نظر اون یعنی همین عدالت نصف نیمه که بشر میتونه انجام بده. بنابراین حرف خیلی حرف ساده اون اینه، این رو از کانت استنتاج میکنه و فلان از حرفا بماند، ولی حرف ساده اون اینه، این اقشار باید به شکل خیلی تجربی نشون داده بشن کیان، متوجه هستی؟ و عرض کنم خدمتتون که با دولت به شکل خیلی تجربی بگه که من این سیاست رو که در پیش گرفتم چرا به نفع این هاست، نه که دولت بیاد بگه که من مثلا خیلی فلان و اینا، متوجه هستید؟ بنابراین یه همچین حرفی هست، مثلا توی دعواهای اخیری که گرفت در گرفت بین اوباما و فیلم مثلا این کسانی که همین حزب نمیدونم چای و نمیدونم تی پارتی و اون خانم که پیلین و نمیدونم فکر که اون که اون میدونه که اون یکی تو همین شو خیلی زنده تلویزیونی که تلفن کرده بود خودت من سارکوزی هم یه نیم ساعت باش خوشوبش کرده بود بعد معلوم شد یکی فیلمش کرده یعنی اینقدر آدم زن ابله و اینا یکی تلفن یا سارکوزی تو وسط برنامه تلویزیونی منتها خب الان مورد علاقه خیلی شدید مردم آمریکاست اون اوباما مثلا اومده برنامه یه طرح بیمه برده که آقا همه چون بعد از طوفان کاترینا که اومد اون گردباد کاترینا تازه میزان فقر توی نیورلینز معلوم شد که ببین مثلا بعضیا به نون شبشون محتل آمریکا 15 میلیون کارت خواب داره یعنی این طرح بیمه همگانی رو که برد که ببین همه بیمن یعنی که شما چون یه جایی هست که اتفاقا دولت‌های رفاه عامه حتی در داخل خود فرانسه هم این چیزی بود که اتفاقا چپا باش می‌جنگیدن مثلا حق داشتن بیمه رو محدود کرده بودن به کسایی که کار می‌کنن یعنی کار می‌کنن و فرانسوی‌ان یعنی حتی چپیاش هم که مثلا این برنامه رو برده بودن این بود که ببین تو اگه خارجی باشی و بیکار باشی از حق بیمه بیکاری یا بیمه مثلا پزشکی یا همین چیز نمیتونی استفاده کنی درش کل افریقایی ها سیاه ها مسلمان ها هر چیز که بودن اصلا خارج از شمول حتی دو دایره اون رفاه هم بودن یه سیاست اینه که شما اینا رو ببری اون تو یه سیاست اینه که اصلا همه رو ول کنی الان داخل خود امریکا کل این نهضت را افتاد و نکته خیلی جالب این بود که اصطلاحاتی که اونا به کار می بردن اینه که اوباما مارکسیسته کمونیسته چپیه یا هیتلره و هر دوتا چون هر دوتاش انداخته بودن و داره به ارزش های امریکایی داره خیانت می کنه مثلا یکی که آمده بود که خود اونا هم مثلا از این کمدین های امریکایی فیلم درست کرده بودن یکی بود آمد گفت آیا ما میخواییم واقعا امریکا رو ما به امریکا خیانت کنیم و امریکا رو تبدیل به سوئد کنیم که اون دوتا کمدین دوتا آدم فرستاده بودن تو سوئد که مثلا با مردم مصاحبه کردن مثلا چون داخل کارخونه سوئد یه نوعی از سوسیالیسم رو در توضیح مثلا با کارگرها مثلا میگه شما چیکار میکنی شیک و پیک و فلان از حرفا میگه شما اینجوری کار میکنی چیکار میکنی میگفت میریم اتاق ماساژ مثلا اینجا ماساژ ما میدیم بعد پینگ پونگ بازی میکنیم بعد فلان بعد بخو شما مریض میشی چیکار میکنی میگه چی مجانی میبرن ما رو مداوا میکنن خب بازنشسته میشه چیکار میکنیم میگم مثلا اینقدر پول گیرم میاد شدم میرم چیکار میکنم تحصیل بخوای بگم تحصیل من مجان بعد اون کمدین ها که فرستاده بودم اون یه سیاپوسی هم داد میزه وسط که هم آیستاده بود داد آی مردم از کابوس سوسیالیستی خودتون بیدار بشید شما خودتون نمیدونید در چه جهنمی دارین زندگی میکنین بیاین بازار آزاد بپذیر یعنی منظورم اینکه داشتم مثلا یعنی یارو واقعا برای اون سیاست مدار محافظه کار که من یادم نیست که واقعا میگفت ما میخوایم مثل سوئد شیم ما یعنی ارزش های امریکایی رو ما میخوایم رها کنیم و سوئد بشه یعنی منظورش این بود که این آوردن بیمه همگانی این که چیز بشه یعنی خیانت به اندیویجوالیسم امریکاست ما در امریکا اندیویجوال خیلی مهمه و شما نمیتونید فیلم مثلا همه رو تحت یه قاعده عام فکر کرد که این یعنی سوسیالیسم یعنی آوردن این سوسیالیسم بچه شدی منظورم چیه یعنی داستان این نیست که یکی ادعا کنه نه در این مورد اینم هست که به شکل این پریک فقیر کیه یعنی تو امریکا فقیر کیه متوجه هستی و دولت باید هر برنامه ریزی که میکنه با توجه به منافع اونها برنامه ریزی
بعد در مورد نقشه نمازای هر دنیشی چون که مثلا گفتیم که تاچر مثلا فرد گفت اون دو نتو فرده نه اصلا نهاد مدنی و جهان داره قبل نداشته از حالا بود یا در مقابل تاچر این موز
به هیچ مخالفتی بود یا نداره
یعنی
که نه چون نهاد مدنی به نظر اون خب ببینید نهاد هم نهاد مدنی یعنی اینکه مردم بین خودشون هم اتفاقا یکی از چیزهای ریپابلیکانیزمه یعنی شما یه جایی هست که دولت بنا به هر علتی نمیخواد کمک کنه خب خود مردم به مردم یعنی فرض کنید یه بیمار کلیه وجود داره خب خودشون چه ایرادی داره جمعشن به هم کمک کنه یه عده ایدزی وجود دارن یه عده معتاد هستن میخوان به هم کمک کنن که ترک بدن چه ایرادی داره که این عده به هم کمک کنن که ترک بدن بچه های بی سرپرست وجود داره وظیفه دولته که وظیفه اخلاقی دولت کمک کنه ولی فرض کنیم دولت بنا به ملاحظاتی نتونست خب چه ایرادی داره که مردم خودشون مثلا بچه های بی سرپرست و مثلا به یه عبارتی مثلا با این مثلا NGO یعنی نان گاورمنتال اورگانایزیشن یعنی سازمان های غیر حکومتی یه دو اگه جمع شن به یه دو معتاد برسن اتفاقا تو از نظر بوردیو این نشاندنده همبستگیه، این همبستگی مردم، این مردم همبستن. اونجایی هم که افتر دولت بنا به علالی تفره میره، خب مردم خودشون جمع میشن یه جوری به هم ایرادی نداره، یعنی چیز رو نقض نمی کنه و همبستگی مردم اضافه میکنه. اگه شما دانشجوها جمع شید مثلا یه صندوقی بذارید برای خودتون، مثلا خارج از دولت صندوقی بذارید که مثلا به افراد که مریض میشن امراض خیلی مثلا چون باید برن عمل جراحی کنن، خب ممکنه روی خانواده الان خب خیلی فشار بیاره که یه نفر مالا ممکنه پولدار باشه چون هم بره بده چیز نکنه، ولی خب دانشجوی فقیر هم مدره، خب دانشجوی فقیر مثلا پولشو این صندوق بده، ایرادی داره؟ از شما ایراد داره؟ ها؟ با یه پول کمی هم که افراد میتونم بدن میتونم هم چه صندوق بشکید، ایرادی نداره؟ اگر از نظر شما ایرادی نداشته باشه، از نظر دانشجو ایرادی نداشته باشه، خب یک عده دارن جمع میشن یه پسندازی میکنن، میخوان همدیگر رو میخوان در موقع مثلا بیماری به هم کمک کنن. خب این بله ها، از نظر شما ایرادی نداره؟ خب دیگه تمام بفرمایید. مثلا
مسئله فمیلی جامعه شناسی تو بالای جامعه شناسی سیاستمدار رو که مثلا این بحثی که این پایه اخلاقه رو ما میبریم تو علم یا که ببینیم که نمیتونیم میبریم تو علم، خب اینو بوردیو یا مثلا جان رالز چجوری حلش شد؟
ببینید بوردیو که به یه عبارتی ساینتیست هست، منتها حرف وبر رو اینجا نقض میکنه که هر ساینسی به رغم این که ادعا میکنه که دیسینترستده اما یه اینترستی داره، برای این حرف وبر رو اینجوری تفسیر میکنه که یعنی حرف وبر اساسا حرفش این هست، یه خیلی زیادی هم که از وبر انتقاد میکنه اینه که ببین وبر تا حدودی برحال در مورد این که نمیدونم، چون وبر هم میدونه که توی تحقیق یه value relevance داره، یعنی هر شما تحقیقی میکنید اول بر مبنای ارزش‌ها رو انتخاب میکنید. خب اول انتخاب این ارزش‌ها میتونه این باشه که کسایی که معتقدن این باشه که مثلا دانشجویان مریض باشه، پس یعنی این که شما انتخاب میکنید در مورد دانشجویان مریض تحقیق بکنید، اما نباید در داخل تحقیق خودتون تبعیض قائل بشید، یعنی مثلا هی دانشجو رو بدبخت‌ها رو مفلوک‌تر نشون بدید که مثلا چرا پول بیشتری جمع شده واسه این فرآیند، اما مشکل هست واقعی بدید. در چه انتخاب خود هر چیزی به عنوان موضوع انتخاب از نظر ببرید یه چیز ارزشی در داخل خود علم شما باید قواعدی بی‌طرفی رعایت کنید. اما دست آخر تفسیری که امریکایی‌ها از وبر کردن و مدت‌ها روی این تفسیر پافشاری می‌کردن همین جامعه شناسی امریکایی به اصطلاح دیسینترستد متوجه هستید، هم جامعه شناسی امریکایی که من به اون value relevance وبر رو به یه عبارتی بردن پشت پرده، جامعه شناسی امریکایی خیلی سعی کرد که از وبر یه چیز خیلی نوتر و خونسا بسازه، یعنی از خونسا بودن روشی وبر رو تسری بده به کل علم و یا کل به اصطلاح دانشی که وبر داشت. اما کماکان باز نباید این رو متصور شد که وبر اتفاقا با این چیز به هر حال روی به وجود اومدن یک اکسپرت نالجی تاکید کرده، یعنی معرفتیه که مثلا متخصصان یا آکادمیا دارن که بوردیو این رو میگیره و سعی میکنه خیلی رفلکسیو روش مداقه کنه، یعنی نمیشه ممکن شد که وبر به هر حال به یه همچین چیزی میدان میده، به یه عبارت متوجه است میدان میده به یه معرفتی که از آن متخصصان است و کسای دیگه مثلا
بشه.
بله
ولی خواهد سیاسی رو توجیه نمیکنه
کی؟
وبر.
ببینید وبر اتفاقا از یه جهت دیگه‌ای، یعنی شما منظورم که ما راجع به عقاید سیاسی وبر کسی صحبت نکرده، وبر بسیار وطن پرست دو آتشه، یعنی این حرفا به کنار، یعنی این حرفایی که راجع به سر وبر وطن پرست بسیار دو آتشه‌ای بود و به یه عبارتی تو سیاست به رغم که به سیاست مدار توصیه میکنه که مثلا تو اخلاق پیامد نگر رو یا گول اورینتد رشنال اکشن رو در نظر بگیر، اونطور خودش در سیاستش به شدت آدم وطن پرستی بود. برید آمازرم این که ما متاسفانه فرصت نمیشه که همه دیدگاه های جامعه شناسی، چون اگه وبر رو همه سیاستش رو بیاری تو اخلاق چه میدونم فرهنگیشو بیاری تو نظرش راجع به ساینس، اصلا یه تصور دیگه ای از چیزایی که ببر از داده میشه. اینم میسر نیستن که شما کل آثار رو ببر بخونید، با این تیک تیک خوندن و ریتسر و کوزر و اینا میاد توش ببر در
نظر. این شکافی که ازش خب شما بالاخره از اون ما تو خیلی میگیم بیترفی اخلاقی، بعد وقت خب ببرم سیاستش رو روی چیز دیگه سوار میکنیم اینجا.
نه سیاستش رو روی همون چیزی توصیف میکنه که توی ساینس از وکیشن توصیف کرده، یعنی عصر جدید عصر خدایانی که با هم در حال جنگه. ببر به عنوان یه ناسیونالیست میگه من در خدمت ناسیونالیزم، اینی هم که چرا در خدمت ناسیونالیزم، میگه من نمیدونم، میگه به شکل عقلانی من نمیتونم توجیه بدم چرا دنبال ناسیونالیسم، ارزش غاییه که من بهش متکی هستم. خب اما از یه طرف دیگه دانشمند نمستم، ارزش غایی دانشمند اینه که اتفاقا به یه عبارتی در موقعی که دست به کار ساینس داره میزنه یه جوری به گادی که یا به ارزش غایی که داره خدمت میکنه اون رو بذاره کنار، به عبارت دیگه در اونجا بی‌طرفانه قضاوت. متوجه هستی؟ ولی شما ممکنه ایران پرست باشید یا نباشید، من نمیدونم فلان، بگی وبر آلمان پرست بود، مطمئن میگه که در کار ساینتیفیک که داری بکنی نباید آلمان پرستید به نحوی دخالت کنه که برگردی مثلا به که آلمان نمیدونم فلان و بیسار و از این حرفا، اونطور با هم قاطی میکنن. میگه اونجا به عنوان ساینتیست وقتی که مثلا در برآورد قوای آلمان اشتباه میکنی و آلمان در جنگ شکست میخوره، خب باید بگی که چرا شکست خورد دیگه، نه که برگردی مثل هیتلر ازش اسطوره و افسانه بسازی. متوجه شدی؟ ولی در این که مثلا وبر طرفدار میهن پرست دو آتیشه ای بود کوچکترین تردیدی نیست، خودشو مثلا نمیخواد پنهان کنه.
بوردیو تو سیاستش دورکیمی نیست به معنی که شما از توی اون در پای علمش بنا میکرد و نظریه.
نه نه اونجا چرا؟ برای که اتفاقا بین بحث بین تفاوت متدولوژیک بین ما بین به اصطلاح وبر و دورکیم بحث بسیار حساسیه. هر دوتای اینها رو به یه عبارتی شما میتونی پوزیتیویستی تفسیر کنی، اما بین پوزیتیویسم دورکیم و بین پوزیتیویسم چیز زمین تا آسمون فرق هست. توی دورکیم به شدت تحقیق ساینتیفیک به یه عبارتی دارای یه نرم هاییه که اون نرم ها رو کلکتیو کنسیانس اون جامعه تعیین میکنه. متوجه هستی؟ یعنی از این عبارت اتفاقا پوزیتیویسم دورکیم، یعنی وبر خیلی به یه عبارت پوزیتیویست تر از دورکیم، به رغم اینکه همه فکر کنن که دورکیم پوزیتیویست تر از وبر، چون همواره در بنیانی که شما در دورکیم تحقیق میکنید چیه؟ نرم هایی که میانگین یک جامعه است. بنابراین اتفاقا فکت هایی که دورکیم بهش متوسل میشه همون فکت هاییه که اتفاقا در داخل یک کلکتیو کنسیانس یا در داخل یک مجموعه کلکتیو جا میگیره. بنابراین اتفاقا فکت هاش به شدت یه جوری رنگ همون جامعه رو دارن که اون تحقیق برش داره انجام میگیره، نورمیتیو فکت هاش. متوجه هستید؟ از قبل چون یه جور اوریج این جامعه رو در نظر گرفته، به یه عبارتی نرم های این جامعه رو شما دورکیم مد نظر داره. این همون چیزی که وبر یه جوری اصلا همین نورمیتی بودن رو میذاره کنار، متوجه؟ یعنی به یه بی‌طرفی مطلق در فرایند تحقیقا میرسه. اونم علتش اینه که فکر میکنه که یعنی علت اینه که وبر فکر میکنه ارزش‌های غایی در جامعه در حال جنگ با یکدیگر. وبر فکر میکنه، دورکیم فکر میکنه که ما یه کانسنسوسی وجود داره، یه وفاقی وجود داره. اگر جنگی وجود داره ناشی از اینه که الان ما در یه دوران آنومیک هستیم. این اختلافشون سر این که اون به شدت روی تضاد و جنگ آشتی ناپذیر بین مثلا ارزش‌های غایی در جامعه تکیه میکنه، ولی این بر روی یه وفاقی که در جامعه وجود داره، این دوتا ناشی از اینه. بنابراین دورکیم در پوزیتیویسمش پوزیتیویسمیه که به یه عبارتی قابل ترجمه پوزیتیویسم مطلبی ویان نیست، مال وبر تا یه جایی هست. یعنی مال دورکیم نورمیتیوه، متوجه؟ در فکتاش رو یا در چیزش شما باید انباره یه جوری چیز شما میانگین اخلاقیه که یا کالکتیو ریپرزنتیشنز یا چون آمالا هر چیزی که در داخل خود جامعه وجود داره. متوجه شدید؟ اینا بحثاییه که با توی روش‌شناسی اگه داشتیم بیشتر دنبالش.
این حضور در صحنه که گفتیم توی اواخر کار بردی اومد و وارد فیلد سیاسی شده بود
چون سجاد کشت
در برابر نولیبرالیسم وایستاد علاقه سمت تشهر اسمویلمیسم یه جوری تلاشی ناامیدانه نبوده و کسی مثل بود
نه فکر نمی کنم تلاش ناامیدانه است یعنی و فکر هم نمی کنم
تو این سیستم باستولی که خودش دیده بود
چرا نه شما
اگه تو کشور سوسیالیستی هم سیستم سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی با تولید نابرابری میکنه خود شما راز اشاره کردید راز مثلا بعد که تو اداره مصرف انصاف بازنگری میکنه نظریه شد میگه که بن عفو هم گفت شما فرمودید فریادتر نشیامه ولی هیچ وجه تضمینی براش نمیده مختار نمیدم که دنیای لیبرالیستی ازش استقبال میکنه
کی؟
راز
دم باشه تضمین نمیده که اون داره یه فیلسوفی رو داره توضیح میده
نه
من منظورم که هیچ فیلسوفی بچه تضمینی نمیده نه بچه تضمینش ایمپریک بودنشه یعنی بچه تضمین نظریه یعنی بچه تضمین که ببینید هیچ نظریه اجتماعی به یه عبارتی تضمینی نداره که اجرا بشه یا نشه منتها تو نظریه رالز اینه که من نمیتونم فقرای ذهنی از در ذهن خودم بتراشم و به اونا بگم باید خیلی ایمپریکی اونم اجتماع علما اگه من اشتباه کردم شما بیاد رو که فیلم مثال فقیرترین کسا کیا هستن
تفاوت شما هم با همین بگردیم یعنی اون وقت چه این نظریه مطرح میکنه در اینجا داره بحث نظری میکنه و بیر شاقه بیدیم پیش مثلا فقیرترین باشه جامعه رو انتخاب کنید پیدا کنید و همه منتها کسی مثل بوردیو که همش داره تو این سیستم های بازتولید نابرابری انواع سرمایه این چه اتفاقی میفته که این ساختارها درونی ذهن میشه که اصلا طرف خودش هم اون بحثی که میل داره اینجا دوباره این گفت نابرابری بازتولید کنه تو اینجا یه تلاشی که اومده اون توی صحنه یعنی از نقشه
یک اینجا همون جاهاییه که دی به بوردیو انتقاد یعنی میگن که این آمد دخالت تو در سیاست به یه عبارتی خیلی از جهات رو باید تکون بدید از جمله همین چیزی که شما دارید میگید یعنی از جمله در این که مثلا شما هابیتاس رو یه جوری گرفتی که انگار این هابیتاس اصلا افراد خودشون دارن رضایت میدن به فهم متوجه هستی خب اینجاست که بوردیو سعی کرد تلاش کنه بگه که تو همون کتاب سیاه روزی جهان اتفاقا کار رازی کرد یعنی به شکل خیلی ایمپریک گفت که ببین چه کسانی هستن که از شمول حتی دولت رفاه عامه خارجن و اصلا باید بهشون رسید اگه این چیزایی که فیلم مثلا راستا دارن میگن به طور کامل پیاده شه ببین دیگه سیاه روزی تا کجا خواهد یعنی توی کتاب سیاه روزی جهان سعی کرد که اتفاقا همه سیاه روزان جهان به شکل خیلی ایمپریک نشون بده متعالی خود رو میدونه خود رسول بدیل آمار بردی و اونجا نحوه مصاحبه رو انتخاب کرد برای اینکه فکر کرد که مثلا از زبون خود اونا در واقع بشنوه این نره باز توی این ماجرایی که میانگین چی چیه کی فقیر کیه چی چیه اینا اتفاقا خیلی باهوش نحوه مصاحبه رو انتخاب کرد که تا ایمپریک نشون بده که ببین کیا هستن که حتی یه جوری دولت رفاه عامم بهشون نمیرسه حالا اگه بازار آزاد به اون معنایی که فیلم مثلا ریگان و تاچر یا الان کامرون و نمیدونم فلان از این یا چیز دارم میان اگه بخواد بیاد که اینا دیگه له شدن اصلا دیگه سمت دو شبه بمیرن چه برسه بگه بمونن بعد سیاه روز باشه متوجه شدید باز جایم چی ولی آره اونجاهایی که مثلا بوردیو چیز میکنن ولی حرف بوردیو اینه ببینید حرف بوردیو اینه که یه جوری میگه که من مارکسیست نیستم من دنبال دولت مطلق نیستم این کاملا یه جوری ایمپلاید در نظریش هست یعنی شما تو مارکس میبینید که دنبال یه عدالت مطلقی داره میگرده یعنی یه برابری همگانی بی قید و شرط اما بوردیو دنبال هم چیزی نیست یعنی دنبال این که ببین به هر حال دولت رفاه عامه یعنی یا به هر حال هم سیستم رازی کسانی وجود دارن که جامعه بنا به همین ایده ریپابلیکانیسم و یا به چیز باید بهشون برسه بر مبنای همبستگی که این همه دورکه من روش ترتیب بشه اگه اینا رو شما چیز کنید جامعه اصلا رها میشه
خصوصا اتفاقی که الان توی امریکا افتاده تو فرانسه هم میفته مثلا اوباما الان میخواد با مثلا سیستم بیمه همگانی رو بندازه مثلا همین طبقه متوسط دوباره آمریکا داره میگه ما مالیات میدیم تو قرار نیست مالیات ما رو بگیری بدی به اونا مثلا اونا رو تضمین کنه.
کاملا همین.
از اینجا دوباره همین اتفاق میاد، تو جامعه فرانسه هم همین قشه بالایی داره مالیات میده، داره این ناورابری رو از دولت میخواد که به عنوان نماینده خودش که بازدولید کنه.
کاملا. منتها حرف بوردیو اینی که برمیگرده روی ایده ریپابلیکانیسم، روی همبستگی، و حتی معتقده که به این جناح راست فرانسه هم اتفاقا مسئله همبستگی براش مهمه، که مهمه. میگه این بچه اصطلاح تمایز بین جامعه فرانسه و امریکا اینی که در امریکا اساسا چیزی به اسم همبستگی وجود نداره. یعنی اونقدر امریکایی روی ایده ایندیویجوال پافشاری میکنن که اصلا ببینید ایندیویجوال یعنی همه چی. متوجه شما توی امریکا و همبستگی در لحظات خیلی جنگ و پنگ و اونم مدیا هر وقت بخوام به وجود میارن به وجود میارن، میدونی بعدش دیگه رها میشه. اما فرانسه نه، شما در فرانسه حتی جناح راست و چیز فرانسه هم یه ایده ای از همبستگی دارن. شما ببینید فراموش نکنید مثلا توی روشنگری موقعی که در چیز آمد، موقعی که در فرانسه به وجود اومد و حالا با اون همه چیز، اولین و مهمترین واکنشی که به روشنگری داد کاتولیکای فرانسه بودن، افرادی مثل دوبونال دو مایستر و شاتوبریان و فلان از این حرفا، که انتقادشون از روشنگری هنوز که هنوزی که از مهمترین انتقادهای چیز اینا هم کاتولیک، یعنی بسیار دینی بودن و بسیار یه جوری عرض کنم خدمتتون که مال همین فرانسوی به عنوان یه همبستگی جامعه فرانسوی بود، یعنی همبستگی دینی. بنابراین ایده خیلی زیادی میگفتن که اینا یه جوری محافظه کارن که در برابر فیلمسل ایده های روشنگری ایستادن. اما نکته جالب اینجاست که همین ایده فیلمسل اونها رو حتی راست فرانسه مقتنی برای این که باید یه همبستگی در داخل اجتماع وجود داشته باشه، حرف بوردیو اینه که ببین راست فرانسه هم این ایده همبستگی رو شما اگه حتی از منتقدین دوره روشنگری بگیرید داره به عنوان مجموعه نظریش، فقط بر معنای زیر پا گذاشتن اینه که میتونه یه جوری امریکانیزیشن رو در داخل جامعه فرانسه در مسیر پیاده کنه، که حرفش اینه که این یه ایده‌ایه که داره خارج داره میاد. به یه عبارتی به مثلا انگلیسا این حرف رو نمیزنن، انگلیسا نمیگن که این ایده به از خارج داره میاد، متوجه هستی؟ متأخر بوردیو میگن، میگه که داره از خارج. حرف بوردیو اینه که اتفاقا انگلیسا امریکایی ها این رو دارن حقوق نمیکنن به اروپا، متوجه شدی؟ حقوق نمیکنن برای که در داخل خود و آلمانی ها هم معتقد به یه همبستگی هستن. شما از چپ آلمانی گرفته تا راست آلمانی یه ایده همبستگی آلمانی توشون هست، وجود داره، متوجه هستی؟ اصلا تو روسا اصلا مسئله اندیویجوالیزم اصلا وجود نداره. روسا اصلا بسیار آدم های هستن که روی یه نوعی از همبستگی دارن فشار میاد. اون وسط ها که مثلا لهستان که کاتولیکی هستن ایده فردگرایی به اون معنا نداره، متوجه هستید؟ در شمال اروپا که شما دارید این حتی خیلی پروتستانن، این مسئله همبستگی اجتماعی در قالب نوعی سوسیالیسم اسکاندیناوی میبینید که یه جوری وجود داره. به همین علت که بوردیو و ایده دیگه دارن میگن که ببینید این ایده امریکانیزیشن در واقع اروپاست. اینجوری بهتون بگم، یعنی به یه عبارتی بالاخره روی سنن ایستادن. من متوجه میشید منظورم، ممکنه که نظرات خودش رو یه جوری مجبور تعدیل کنه، اما سنت که روش ایستاده یه سنت اروپایی هست، متوجه؟ ما اینجا نمیدونم روی چه سنتی میدونید که این حرفا رو به عنوان همین قوانین عام لایتغیر تغییر ناپذیر مثل افرادی مثل سمی قهین نژادی نه همین رو میگن دیگه، میگن ببین اینا قوانین اقتصاد، شما اگه عمل نکنی اصلا وضعیتون داغون، متوجه میشی؟ یعنی اصلا قوانین لایه تغییر اقتصادی در سطح جهانی هر کم هر چی میگه چیز میگه پرت و پلایی داره میگه دیگه، متو این قوانین عام فلان جهانی تو فرانسه یارو نمیتونه به این راحتی بگه اینا قوانین عام جهانی اقتصادی فلان، چون سنت ریپابلیک داره اتکا میکنه روی سنت مثلا چیز خودش. ما هم احتمالاً اگه چون میتونست روی سنت همبستگی مثلا چیز اتکا کنیم، متوجه از سنت همبستگی نمیدونم دوران جنگ چه میدونم ارزش‌های دینی همبستگی دینی متوالی، یعنی روی این میشد شما مثلا چیز کنید تا خب چه شد
بسی که بوردیو در رابطه با دولت و دانشگاه یا دولت و پژوهش اجتماعی بود برای من جهت کرد که دولت که مجموعی از تراکم سرمایه‌های مختلف اونجوری که بوردیو بحث می‌کنه و این نقش خیلی ویژه‌ای رو در میدان‌های فضای اجتماعی به دولت برای دستگاهی تو میدان‌های مختلف و تعیین نرخ سرمایه و نرخ تبدیل سرمایه میده. بنابراین واسطه دیگه دولت در واقع حتی به نام میگن به تبیر بوری و مقولات فاهمی مرا از طریق مدرسه و خانواده به نام داره تعیین می‌کنه. این چجوری به جهان نگاه کنه؟ این رو چجوری میشه در کنار این گذاشت که در واقع دولت به سرمایه اجتماعی حمایت بکنه؟ یعنی از یه طرف ما داریم میگیم دولت داره مقولات فاهمی مرا تعیین می‌کنه که چجوری به جهان نگاه کنه. از این طرف داریم میگیم خب دولت تنها پناهگاه ماست برای
اینکه
تحقیق انجام
بدیم. تنها خیلی داره اقرار میکنه، یعنی اول دولت داره این کارو میکنه که خب
یعنی در مورد بازار آزاد داره دولت.
ببینید اینجا مثلا شما برای که این قضیه یه مقداری دستون بیاد، این مسئله اصلا مخالفت دعوا مفاسر چیه، نوربرت الیاس یک کتابی نوشته سر موزارت که کتاب بسیار مهمی از جهت نه موزارت نه موسیقی، بلکه اصلا کتاب خیلی مهمی برای که بفهمید که مثلا یه حرف که دارید شما دارید میزنید مثلا جای کالچر اونجا کجاست، جای سرمایه اونجا کجاست، جای چیز اونجا کجاست. میدونید موزارت 35 سالگی مرد، از نظر غربی هم نابغه است، آهنگایی هم که ساخته اصلا چه میدونم دیگه فقط یه نبوغ محض مثلا میتونه رو بسازه. مشکلی که موزارت باش روبرو شد این بود، اون استاف سالزبرگ که باش چیز بود یا بعد اومد پادشاه پروس توی چیز آلمان باش چیز کرد، مرتب کارهای سفارشی بهش میدادن و یا بعدش هم توطئه کردن که بهش نمیدادن برای که این مرتب درش خواهد چیزایی بسازه که به یه عبارتی چه میدونم خلاقیت خودش باشه، هی مجبور کار سفارشی بگیره. نوربرت الیاس اونجا داره میگه که ببین اصلا نبوغ این آدم این بود که تحت این شرایط بسیار محدود کننده پاترونیج یعنی که بالاخره هنرمند شما موقعی که شعر میخوای بنویسی یه مداد یه قلم مینویسی، موقعی که میخوای موسیقی بسازی باید کسی باشه اینا اجرا کنه، در چه هنرها نسبت یعنی میزان وابستگیشون به سرمایه متفاوت، اینم بردی کلی سرشون بحث میکنه. یعنی یه سینماگر خب خیلی بیشتر از یه رمان نویس وابسته به سرمایه است. حالا این سرمایه رو باید از کجا بیاره؟ یا سرمایه رو باید یه کسی از بازار آزاد بهش بده یا دولت بهش بده. اونجا نوربرت الیاس داره میگه که ببین اتفاقا این سیستم پاترونیجی که تا زمان موزارت بود و موزارت رو هم محدود کرد، نه نبوغ موزارت می‌خواست فراتر از این بره، نه مرد. میگه در فاصله 15 سال از مرگ موزارت تا بتوون یه بورژوا پابلیک سفیری که بهتون پیشنهاد می‌کنم کتاب هابرماس رو بخونید، همین دگرگونی ساختاری استراکچر ترانسفورمیشن پابلیک سفیر، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، اونجا مفصل هابرماس این ماجرا توضیح میده. میگه ببین بتوون این ماجرا که نبوغ بود و همین افسانه های رومن رولانی که نمیدونم شازده رو دید سلام نکرد و فلان از اینا، میگه ببین کشک محضه، چیزی که اتفاق افتاد یه بورژوا پابلیکی به وجود اومد که بتوون از طریق فقط فروش حتی نسخه نوتاش یعنی نوتش میتونه زندگی کنه، یعنی دیگه احتیاجی نداشت که یه پادشاهی یه حاکمی یه فلانی یه اسقفی یه چیزی ازش حمایت کنه برای اینکه آهنگاشو بتونه بسازه. تو حتی فیلم همین یارو چیزام که نگاه کنید همین فیلم آماده اوسام اینا اتفاقا آخر سر یه عده بازیگر میان به موزارت میگن ببین بل کن همینا رو با ما بسازیم که الان نمیشه. یعنی میگه اتفاقا در فاصله 15 سال یه بورژواس پابلیک سفیری به وجود اومد که دیگه بتوون میتونست خیلی راحت با فروش نوت آثارش بده، یعنی که دیگه اجرا کنه و فلان. بعد چیز مرتب اون زمان فقط در اختیار پادشاه ها و اینا بود، مرتب سالن ساختن که توش موسیقی اجرا بشه، مردم یعنی بورژوا سالن ساختن داشتن، به تو نیازی نداشت بخواد بره برای فلان حاکم بزنه، میره موسیقیش اجرا میکرد پولش هم میگرفت همه چیز. منتها این دعوا از اینجا داره شروع میشه، یعنی این بورژوا پابلیک سفیر یعنی همین من و شمایی که بریم پول بدیم مثلا هنرمند آزاد بشه از شر کی؟ از شر پاترونی که یه جوری در زمین که کار بهش سفارش میدن ما حقوق نم میکنه چی کار بکنه. از نظر هابرماس ببین تا اواخر قرن 19 بیشتر دوام نیاورد، بعد از اون خود بازار مبدل به یه دیکتاتوری شد بدتر از چیز، بدتر از اون پاترونی که این کار رو سفارش میداد. بخش آخر شما چیز دیالکتیک کالچر اینداستری دیالکتیک روشنگری رو بخونید، مال آدورنو و هابر ماست، همه حرف سر اینه که ببین بازار الان یعنی هالیوود الان دیکتاتوریه به مراتب بدتر از اینی که یک کسی بهش دیکته کنه، برای اینکه کاملا چیزی میسازه که مردم خوششون میاد، اتفاقا از طریق همه این تحمیق رو داره عمل میکنه. الان مسئله سر اینه که هنرمندی که میخواد یه چیزی بسازه، ببین یا با دولت بالاخره پولشو بده یا ملت بخرن. ملت خریدن که ملت الان 99% ملت خب طرفدار ساخته های مزخرف یا بالیوودن یا هالیوود، کسی نمیاد فیلمی به یه کسی بده که یه چیزی دیگه میخواد بسازه. خب اینجاست که اتفاقا یه جوری افرادی مثل بوردیو برمیگرده میگه که ببین وظیفه اخلاقی دولت اتفاقا اینی که اونایی که در حوزه‌های مستقل همه چی، علم، هنر، نمیدونم ادبیات، فلان فلان و فلان هستن، یه جوری چون اگه دولت اینا رو ول کنه به حال بازار آزاد، بازار آزاد یه قرارم پول نمیده به یه هنرمندی بخواد یه چیزی بسازه. اتفاقا اینجاست که همین دولت رفاه عامه که جنگ و دعواش هست، تاچر ریگان میگه به من چه، برو تو بازار هرچی خواست، این حرفای نمیدونم کالچر اینداستری و تحمیق و محمیق و اینا هم حرفای افسانه است، برو بساز، اگه جمعیت پولشو دادن میان نگات میکنن دیگه، نگار نکردن معلوم که آشغال ساختی نخر، درست نکن، بمیر، راست به من چه بازار. اینجاست که افرادی مثلا بوردیو داره میاد میگه ببین اصلا اگه این مکانیزم رو ول کنی، ببین علوم انسانی در حال کشتیش غرق شدنه، هنر در حال غرق، همه چی رو خب تو باید بازاری به فهیم رحیمی بنویسی تا بفروشی. خب یکی دیگه بخواد یه چیز دیگه بسازه، خب شد معلومه که یه شعر دیگه بخواد بگه، معلومه که دیگه بازار میکشتش. متوجه میشید منظور چیه؟ یعنی متوجه سر این بازی اینه که اگه من، یعنی اتفاقا برای بتهوون خیلی خوب بود که این سیستم پاترنیج رها شد، برای اینکه اتفاقا بر مبنای اون دیگه مثل موزارت خفه نبود که هرچی شاه میگه بسازه، آزادانه ساخت. منتها همونطوری که هاورماس توی این کتاب نشون میده، ببین این پابلیک سفیری که اتفاقا دنباله به یه معنا دنبال فرهیختگی بود تمام شد. کالچر اینداستری یعنی صنعت فرهنگ الان ببین فرهنگ نمیسازه، کالای فرهنگی میسازه، برش پوله، برش فرقی میکنه. کلی از این چیزایی هم که الان کالای فرهنگی تولید میکنن، نمیدونم چیز میکنن، اصلا یه جوری از زیر با یه سرمایه‌ای که مربوطن که یه جوری دیگه پشم تولید میکنه، یه جوری دیگه نمیدونم عرش تولید میکنه، یه جوری دیگه نمیدونم کرمه، نمیدونم ضد فلان تولید میکنه، یه جوری دیگه اسلحه فلان تولید میکنه. میدونی یعنی داخل چنان ادغام شده که اصلا دیگه اینه که یه نفر امید باز. اینجاست که بوردیو داره میگه که ببین دولت وظیفه اخلاقی داره، وظیفه اخلاقی داره که پیرزن رو به انتظار بازار رها، پیر مرد رو نکنه، یه سیاه‌پوست رو نکنه، یه مسلمون رو، چون اصلا بازار میخوره اینا رو، نمیدونم یه چیز برای که اونا تو فرانسه چه جوری اینا رو باید وارد قانون که حرفشون اینه، اون دولت نمیخواد اینا رو وارد قانون، برای که باید وارد قانون کنه، باید پولشو بده، میگه نمیدونم، ندارم، نمیدونم، اصلا هزار تا بامبول و کلک و فلان از یه فرق متوجه شدید؟ یعنی اینجاست که برمیگرده روی این ایده که ببین دولت چیز یوتیلیتریانی دولت چیز دیسینترستدی نباید باشه، اتفاقا باید اینترست داشته باشه، اینترستش هم باید اخلاقی باشه و اخلاقش هم کمک به اتفاقا ضعیف‌ترین از ضعیف‌ترین اقشار از نظر هنرمندا اونایی هستند که برای بازار چیز نمی‌سازن. چیزی که برای بازار چیز می‌سازه که میلیاردها می‌بره. خب شما لئوناردو دیکاپریو رو بیار با یه دونه چند درام چی یه کسی دیگه ای بنداز توی فیلم، بیا سوژه قلابی هم درست کن، خب معلومه که 60 برابر چیزی که پول گذاشتی میبری. هالیوود جوری جور کرده که هر کی این فرمولو بسازه میبره. این فرمولا هم ببین فرمولا هم در آخر سر ببین 4-5 تا بیشتر نیستن، یعنی 4-5 تاست، جا به جا میشه، این با اون ترفیق بشه، افراد هم فکر کنن چیزی جدید میبینن، منتها ببین همه آشغالی رو میبینن که 30 ساله دارن میبینن، یه خوب دارد عوض شد، استریوتایپه. اصلا هالیوود یه کاری میکنه که تو از اول فیلم آخر فیلم رو حدس بزنی و آخر فیلم همونی دارد که خودتو حدس زدی تا اتفاقا بهت بگه چقدر آدم باشعوری هستی، چون این که تو بفهمی چی میشه خیلی به عزت نفس داری. کلیشه هم مفهومش اینه که تو اتفاقا از اول میتونی بگی، از اول فیلم یه جوری میسازه که تو ببین هم فرمول ابلهانه ای که داره در سه تا چهار تا فیلم داره تکرار میکنه. منتها تو رو نه تنها یه جوری بد نمیگه که موجود احمقی هستی، تا اون آخرش بهت کردیت هم میده میگه چقدر آدم باهوشی هستی. چون آخرش فهمید، چون آخرش هم اونی که ببین هالیوود بر مبنای کلیشه میسازه، تو بعضی از کلیشه آرتیست باید بمیره، تو بعضی از کلیشه اصلا نباید بمیره، تو بعضی همه کلیشه هایی که 60 سال توش کار شده و چیزی تکونم نمیده. متوجه شدی؟
حالا این
چند کشی
که
بردیو از مارکس تا هاوز میکنه؟ ما مارکس تو هیچ وقت بردیو مارکسیسم
بحثی
که در مورد دولت میکنه هیچ ربطی به مارکس نداره. اصلا بردیو اینه که ببین تو ایران من میگم یه سنتی که هر کی میگن مثلا یارو چپه یا اون فلانه فکر کنم مارکسیسته. بردیو از اول با مارکسیستا در افتاده، مارکسیست هم از اول با بردیو در افتاده. بردیو به هیچ
مسئول
خودش داره میگه. نه بردیو آخر مارکسیست نیست. یعنی مثلا مثلا بردیو کجای نظریه شما بردیو دیدید که به مارکس شبیه باشه؟
تعیین کنندگی به دولت در تعیین
مقررات فاهمه میده، اینجوری تعیین کنندگی به اون نمیده. شما این تعیین کنندگی رو خیلی داری یه جوری چیز میگیری، یعنی که مثلا من رباتم دولت، خب ببین به جز دولت هزار جای دیگه من منبع اطلاعاتی دارم دوستان. شما یه جوری میگی که مثلا دولت همه، نه خب معلومه که دولت همه جا رو نگرفت.
همین از
اصلاح
مقاطع در نظر بگیرید استقلالی و
موضوعی مختلف آلتوسر هم اینا حرفشون از آلتوسر گرفتن که اتفاقا ایدئولوژی ایده نیست، ایدئولوژی یه جوری زندگی کردن جسمانی هم هست. ولی این مفهوم اینش نیست که این ایدئولوژی چنان تام است که دیگه شما دنیای 1984 که نیست که شما دیگه است. حتی اونجا هم بالاخره افراد یه راهی پیدا کردن که سوراخی پیدا کردن که جوری از دست اون درن یه دولت جدید. که حرف اینم این نیست که من اصلا همینجوری رباتی هم که چیزش دست دولته، هر جور برای حرکت خود معلومه که نیست باشه. اصلا دیگه چه سوسیولوژی دیگه. خیلی باشه، خب دیرم شد، خیلی دیر شد، ببخشید. من هفته دیگه میام دیگه، من استاد وظیفه شناسی هستم.
چه مقاومه، ببین چه قویه،
آخر باتش
اصلا باتش یه دونه هم تو کم نشده.